بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره تخصصی معارف انقلاب اسلامی. سطح مقدماتی. ویژه طلاب. آذر 97. جلسه دوم با موضوع نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی. استاد مهدوی ارفع.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اینجا بعد یه بحث متفاوتی با اون فضایی که الان داشتیم خواهیم داشت، که واقعا دوست دارم شما توش نقش داشته باشید و اصلا، چون ما بر اساس این تفکری که الان شروع میکنیم یک حرکت را انداختیم و این حرکت امروز تو سطح جامعه ما و 34 کشور داره با بوی انقلاب اسلامی کارش رو جلو میبره. اگر ما خطا کرده باشیم از این جلسه برید بیرون، شما هم توش انشاءالله مقصر. اگر خیلی داشته باشید شما هم توش ثواب میبرید. ببینید، نهایت اون چی که عرض شده شما بهتر از ما میدونید و دیگران خیلی بهتر از ما رو شما چه بسا گفتن و نوشتن و اوجش هم در بیانات و اندیشه امام آقا هست، ته ته اون انقلابی که ازش صحبت میشه با بخره تفاوت فهم ها و اون اشتداد شرف ها، یه مفهومی تو دلش هست که به نظر میرسه مهمترین مفهوم و مهمترین نقطه ایست که باید هر کی میخواد برای انقلاب کار کنه به اون توجه کنه، بلکه تمرکز. و اون گفتمانی است که تولید کرد. یعنی در یه جمله خیلی شسته رفته میتونم ادعا کنم که مهمترین دستاورد انقلاب و امام، که اینا دیگه قابل تفکیک نیستن، گفتمان انقلاب اسلامی بود. و بزرگترین سرمایه ما برای ادامه حرکت گفتمان انقلاب اسلامی است. نه هم سرمایه ماست هم دستاورد ماست. خب این نقطه تمرکز تا نشه، ما در انقلاب هم بازی زیاد بتونیم بکنیم، مشغول باشیم، دورهای انقلاب اسلامی بزنیم، کتاب بنویسیم، حرف بزنیم، لیکن نقطه تمرکز باید اینجا باشه. اول اینو تعریف بکنم، بعد بگم چرا من معتقدم مهمترین دغدغه هر غیرتمند انقلاب باید رو گفتمان باشه، بعد بریم نظر خودم باز کنم در مورد گفتمان و چیستی و چرای چگونه بشه. گفتمان یعنی نظام بینشی و نظام ارزشی که در اکثریتی فهم میشه، پذیرفته میشه، مطالبه میشه. خیلی ساده خواستم برای شما بگم به گفتمان نه. یعنی همین الان نظام هست تا نیست های من، شما، مردم، راننده، کاسبه، آیت الله، یه نظام هست تا نیست ها داریم میگه نظام بینشی، بر اساس اینکه نظام باید ها و نباید ها داریم، نظام ارزشی، و با این نظام ارزشی رفتارهام رو مدیریت بکنیم، چی کار نمی کنیم، چی کار می کنیم، و باید ها نباید هامون استوار شدیم، اونم که ریشهش از کنیست. وقتی یک نظام بینشی و نظام ارزشی تابعش میشه گفتمان به معنای واقعی، که جمعیت این رو فهم کنن، بپذیرن و مطالبه کنن، یعنی در عینیت پیگیر باشن که این محقق بشه. حالا چه گفتمان های تخصصی، چه گفتمان های عمومی، این دیگه بحث دیگه است. انقلاب اسلامی مهمترین هنرش این بود که در یه بستری مثل مثلا ایرانی های اون موقع، دستگاه و نظام بینشی اینها رو کامل برگردوند و به تبعش نظام ارزشیشون کامل برگردوند، خود به خود نظام رفتاری که ازشون رفتارها صادر شد هنوز تحلیلگرها رو گیج نگه داشته که چجوری از یه نسلی که تو کاوارو فلان بودن یه همچین چیزی ساخته شد، چجوری از ملتی که با دو وصف عقب مانده وحشی شناخته می شدن قبل از انقلاب، موجوداتی ساخته شده که 40 سال تو تحریمن، موجود زنده به فضا می فرستن، ماهواره می فرستن، چجوری به اینجا رسید، معمل همه مستضعفین جهان شدن، چه شدن، چه شدن. این سر رول اصلاله. یه شب خدمت حضرت آقا بودیم، ایشون فهمیدن دشمن اگرچه دیر ولی خوب فهمید که گفتمان رو باید بزن. این تا حالای دنبال این مایه قدرته میگهش اشتباه میزن، فکر میکرد آدم های ما بهشتی رو میزن، متحد رو میزن، رجایی رو میزن، بیدید ای بابا ایران پر از بهشتی مثلا. میمد فرض کن یه دیوانه به اسم صدام مینداخت به جون ما که بزنه زیر ساخت و اقتصادی فلان، مردم بترسن، دید که گفتن آقا ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، بکشید ملت ما رو، ملت ها بیدارتر میشوند، ما در جنگ انقلاب رو به جهان صادر کردیم، ما در جنگ چه کردیم، در جنگ خودکفا شدیم، چه شد. هر جوری زدن اشتباه فهمیدن، ولی آقا اون شب فرمودن که دشمن اگرچه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان رو بزنه، الان هم مشغوله. گفتمان پس یعنی این که مهمترین اثر و کارکردی داشتن یک گفتمان درجه ایجاد وحدت در جامعه است. اگر الان شما همه خونتون بوده، یکی تو استخ بوده، یکی خونه بوده، یکی تو زیارت بوده، یکی رفته مشهد، ما نمیتونستیم اگر الان اتفاق تو قوم بیفتاد بگیم سریع کنیم اینجا باشیم. اما یه وحدتی بین شما ایجاد شده، همه ثبت نام کردن، همه بانک داد داریم، همه فلان، همه دغدغه دارن، یه خبر همه جمع میشیم بیرون کار کنیم. جامعه رو به وحدت رسوندن راه‌های مختلف یا انگیزه‌های مختلف داره. عمیق‌ترین و پایدارترینش اینه که گفتمانشون رو وارد کنید. ولی شما مثلا همین الان بیاد بیرون به شما یه 10 میلیارد پول بدن بگن میتونید در 5 ساعت 100 هزار تا جوان جمع کنید، کاری ندارید که سریع تو رسانه زیرنویس تیزر بساز بگو هر جوان ساعت 6 بعد از ظهر امروز بیاد صفایه 100 هزار تومان بشه میاد دیگه. بعد به من 20 میلیارد میدن میگم هر کی 6 بیاد ساحلی من 150 هزار تومان بدم همه رو برم دنبال میشم. یعنی عامل انسجام و تجمع غیر ماندگار درجه میدیم، کسر خدمت میدیم، چه میکنه کار اشتباهی که ما تو بسیج امام کرد. امام رو گفتمان ها کار کرد و این گفتمان ها هم دیگه رو که پیدا کرد زمزه کرد نه همام یه چیز بخواهیم، اه همام ولی یه کار داریم هر که اه همام همه چیزمون رو گذاشتیم پای یه کاری شد انقلاب کندیم از ریشه. حالا از نهجوبه براتون تعریف گفتمان رو میخوام. این مهمترین دستاورد انقلاب و مهمترین سرمایه انقلاب هم از سر ادامش که از یه نسل عقب مانده وحشی به قول اون قدیمی های زمان شاه مسئولین عوضیش یه نسلی ساخته به این قشنگی با همه مشکلات که سر شده ما امروز این نسل رو داریم میبینیم. خب این گفتمان چیه و چرا باید نقطه تمرکز ما بشه و چجوری اینو احیا کنیم، گسترش بدیم، ببریم جلو؟ دشمن داره گفتمان رو خیلی خوب میزنه و دوستم داره خیلی خوب کمکش میکنه. اینجا میشه انقلابی نخبه رو با غیر انقلابی پخمه تشخیص داد که جنگ تو خوزستانه، طرف داره دوده میبره تو مازندران. با جنگ رو گفتمانه، فیلم میسازی باید اینو تقویت کنی، منبر میدونی، شعر میگی، قصه میگی، بچه دار میشی، بچه بزرگ میکنی، طلاق میدی، ازدواج میکنی، اینجا رو داره دشمن میزنه. بیاین روی یه ذره بریم جلو و شما سلک کنید، یه دفعه هوری دلای ما میریزه که اه پس چرا ما همه از بوده جمع که میگیم خدمات اجتماعی بدیم، پاشو بریم زندم سرپور زاب و آب شیرین آبادان رو بده. نمیگم اینا مهم نیست، بعد اگر نگاهت عمیق و اصیل رو گفتمان نباشه، بعد که کل مشکلات ایشالله حل شد دیگه نمیتونی از انقلاب پرسی. چرا؟ مطالبه رو خودت ایجاد کردی، تعریف و تقدیر دادی، میگه ببین یه دوره هی گفتید من کارو که انقلابی داشتیم بدبخت میشم، یادت رفت خودت اومدی شکر مارسین که بس دیگه. جهت مطالبات داره توسط بچه های انقلاب به اشتباه تغییر میکنه. ما مطالبه از آرمان ها رو با مطالبه از دستاورد ها داریم از دست میدیم. باید هم بریم کمک کنیم، باید بریم، ولی مواظب باشیم چیکار بعدش داریم. پس گفتمان انقلاب اسلامی یعنی اون چارچوب که وحدت در هدف ایجاد میکنه، وحدت در حب و بغض و ارزش ها ایجاد میکنه، وحدت در اراده تجمیع اراده ها ایجاد میکنه، این بزرگترین سرمایه دستاورد است. و به تصریح رهبر معظم انقلاب این دستاورد مورد هجمه جدی متمرکز بشه. خب بفرمایید. تعریف گفتمان رو
بنویسید.
نه دیگه دیکته که نمید، بذاری من یه چیز از نهج و بلاغه براتون بخونم.
به چهار تا تعریف بگاهیدتون باخسته هم کشون
ازیاد نکن، ما یه تعریف بیشتر نگفتیم، خدا رحم کن. ما تو یه جایی منبر رفته بودیم، حالا من اینکه رفته خستگی بشه، یه جایی منبر رفته بودیم به مردم گفتیم، داشتیم یه دکته خیلی مهمی رو میگفتیم، بعد مثال زدم گفتم من ماه مبارک رمضان حرم از اترزاستان منبر میرفتم قبل از غروب تو صحن قدیر 20,000 نفر هر روز میان جتونشون دو سه جا سوراخ میکنن، خودشون دو سه بار میگردن میان میشنن پای منبر سخنرانی نماز میرن سر سفره حسابی. گفتم روز اول من شروع کردم از این 3,000 نفر تعریف کردن، خوش به حالتون زنده موندین، ماه رمضان دیدی خیلی مرده، خوش به حالتون زنده موندین، دینتون نرسید خیلی به ماه رمضان نرسید کافر شدن. گفتم برو بابا روزه چیه؟ خوش به حالتون زنده موندید، دینتون حفظ شد، سالم بودید، تونستید روزه بگیرید، خیلی ها مریضن هستن. خوش به حالتون زنده فلان اومدید مشهد، خوش به حالتون دعوت شدید، افطار سر سفره امام رضا حسابی. بعد گفتم حالا اگر من یه جای دیگر تو حرم به شما معرفی کنم که نه ژتون میخواد، نه نوبت میخواد، نه محدودیت داره، هر روز میتونی بیای استفاده کنی، هر چقدر هم دلت خواست استفاده کنی، خواستی برای خانوادت و دوستاتم ببری، هیچ کدومتون زمین میشینید، همتون میشینید سرمه که این کجاست؟ بعد بگم کتابخونه امام رضا است. چی میدن؟ حدیث. خدا وکیل چند تاتون میدید؟ این چه ما عقب مونده این برای برنج و خورش دیگه. برنج شما آج خانمه از یزد داده، روغن شما آقای از تهران داده، میکیش اسفندش از کرمان داده، ایشالله همه هم حلال خور بودن، نزول خور نبودن، دست و با میشکنیم. برای حدیث امام رضا که تولید خود امام رضاست نمیاد. اینو توضیح دادم، خوشحال و شاد خندان. ماها گذشت، دیروز داشتیم پیروز جایی نرفتیم با از رفقا، دم یه آقای پیام میده، آقا اونجایی که تو حرم گفتی قضا میدن بدون نوبتی نیست، ما هم نیستم با یه مینیبوس رفتیم به اون کجاست، من هم نشان کتابخونه امام رضا. بعد دوباره پیام داده ما رفتیم، گفتن که اینجا معرفی اصلا خدای ما منظور نداشتم. من از امیر المومنین علیه السلام گفتمان رو براتون میخونم. رفتم تو جمع 250 تا معلم، خدای شده معلم ها مهست نهزت و توضیح داده محجبه قرار همه ریختم، ما میخوام شماره بده فلان. گفتم شماره میدم ولی خواهش بکنم فقط با پیامک از فامیل و شهرتون رو بفرستیم، قصه حسین کرد شب سر ندیم تو شبکه های اجتماعی نباشه، پیامک چاش. شماره ما رو گرفتن، از در اردوگاه نرفته دادم یکی یکی به تلگرام موقع نوشته از فامیل شد، از فامیل شد خودم با کیا میخوایم بریم سیستم رو در به جایی که اسمش میتونید ایش کلمه از فامیل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المومنین علیه السلام، عزیزان اگه خواستیم داستان گفتمان و نقشش در ایجاد وحدت، چه وحدت در نظر امیر المومنین تنها عامل پیروزی ملت ساز رو بدونید، کافی بند 13 خطبه 192 رو ببینید. که یه آقا این بند یکم زیاده، من یه تیکش رو میخونم که به نظر من بهترین تعریف برای وحدت گفتمانیست. خطبه 192 بند 13 یه مقدماتی میفرماد که مال امروز ماست. میگه بترسید، قبل از شما یه امت مؤمنی بودن، مؤمنانی بودن که سه مرحله رو طی کردن. اول قبل از انقلاب زیر دست فرعون ها ذلت، هلاکت، عقب ماندگی، فقر، بیچارگی. بعد تو مبارزه استقامت اخلاصشون دادن، خدا ورق و برگردون، به اوج آقایی و بزرگی و عزت و امنیت و رفاه رسیدن. چرا؟ میگه چون وحدت داشتن. چجوری به وحدت رسیدن و یعنی چی؟ پس اندیشه کنید که چگونه بودن آنگاه که وحدت اجتماعی داشتن. من اینو میگم وحدت گفتمانی. یعنی چی؟ خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان، دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری کننده، نگاه ها به یک سو دوخته، دو قطبی نذاشتن بشه، و اراده ها واحد و همسو بود، اهداف خواسته ها یکی شد، فهم یکی، ارزش ها خب با بغض ها همه به یه سم، نگاه ها به یه سو دوخته، اراده ها رو تجمیع کردن قدر. خواسته های آنان یکی، قلب های آنان یکسان، دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیر ها یاری کننده، نگاه ها به یک سو دوخته، و اراده ها واحد همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودن و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدن؟ بعد میره ادامه میده، میگه حالا بیاید مرحله سومشون رو ببینید. پس به پایان کار آنها نیز بنگرید. یه دوره بدبخت و ذلیل و عقب مونده بودن قبل از انقلاب، خدا اینا رو برگردون شدن آقای جهان بعد از انقلاب به خاطر وحدت گفتمانی. اما به پایان کار آنها نیز بنگرید، در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آوردن، دقیقاً ضد وحدت، مهربانی و دوستی آنان از بین رفت، سخنها و دلهاشون گوناگون شد، یه چیزی میگفتن تو دلشون چیز دیگه داشت، از هم جدا شدن، به حزبها و گروهها پیوستن، خداوند لباس کرامت خود را از آنها گرفت، خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد، خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد، نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت، و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی ماند. امیر المومنین علیه السلام بر نقش جای دیگری صریحا به مردم کوفه می‌فرماید خدا نه قبل از شما نه بعد از شما به هیچ ملتی هیچ موهبتی نخواهد داد مگر به شرط این وحدت. باید خب وحدت محور و وحدت بخواد دیگه. پول میدم همه تون بیرید صفایه، خب یکی ذره بیشتر داد که میره. نظام بینشی رو اگر تونستی حاکم کنی همه این وحدت ها جمع میشه. حالا دیگه مردم اگر شاه سر تا پاشون طلا میگیره گفتن مرگ بر شاه، چون نظام بینشیشون رو امام فرید، یعنی اصلا اینا زندگی نمیدونه. زیر بار ستم نمی، این آخرین شعارهای روز عاشورایی بود که من بچه بودم باش سینه زدیم، صبح بدها رو سواک گرفت شکنجه. هیهاتم این نزله فهمید بود، نه اینکه چرا اثبات نیست. بله ممکنی درصدی هم سطحشون پایین بودون، ولی مردم اینجوری نبودن. امام هنری که داشت اول نظام بینشی ما رو تغییر داد، گفت کی گفته بدون وابستگی به شرق و غرب نمیشه؟ نگفت اونم میشه اینم میشه، گفت فقط بدون وابستگی به شرق و غرب میشه. کی گفته که اگه ما وایسیم جلوی نظام سلطه ما رو نابود میکنن؟ آمریکایش غلطی نمیتونه. کی گفته ایرانی جماعت نمیتونه یه لوله هنگ بسازه؟ این صحبت های اصلی زمان شد دیگه، لوله هنگ یعنی آفتابه. کی گفته؟ کی گفته؟ کی گفته؟ اینقدر علامت سوال رو چارچوبای ذهنی ساخته شده ما گذاشت تا همش شکست. و بعد وارونه شدیم دیدیم ای راست میگه، کدوم کشوری که زیر بار ستم رفته باشه آباد شده باشه و آدم زندگی میکنه؟ این اتفاق با نگاه به این قصه گفتمان مرتبه. خب نوشتن که دوستان خستن تا برن، یه خستگی در من نمیتونم این فضا چیزی میخوام برن بیرون.
بخش
تمام این
مسائل
فرموشه
که در زیارت
اربعین
از
اون فراز که فراز و فضل
مقشت رو بوده
یه استن
به زیبا بکنه جمالا شاید احسن تیم سه یک کلام بخش بله استاد خود تو بری برای قوم یهوده آقا داره میفهمم خطوه 9290 این بنده
بله.
شما این همین جریان زمان پیغمبر خودمون هم هست
آقا نگه میخوام یه نفسی چاپ
بده همین جریان تو چیز خودم پیغمبر خودمون هم هست اسلام هم همینجوری بود این مراحل رو داشت یعنی بدبختی بعد پیش و کفایی باز دوباره برگشتن به جاده حالا انقلاب خودمون هم متاسفانه یه همچی جریان
آقا هم همین هم
آره دیگه لیبرال ها اومدن سر کار رو
باز گفتمان اگر بین بره همه چی کار شد شما سیزاد
حاجب این تعریفی که ما از گفتمان کردیم که ارتباط نظام بینش تحقیق کن و نظام ارزش بیرون ها به اون مورد دستاورده اختلاف نسبی حالا یه خورده من احساس بکنم که اینجور کلمه ها رو گذاشتن از بعد از انقلاب ما این کلمه ها رو بودن و یعنی این همون دین خوده بوده تفاوتی نداره
همیزای ما مثال داشت بگه اسلام ناب
بعد آخه این رو یه خورده اینجوری بولد کردن که اینا رو فقط امام آورد و اینا یه خورده حالا همون مراجعی هم که اصلا نیومدن تو وادی انقلاب یعنی این کارا رو نمی‌کردن
همه نقش من که راست کردم تقسیم نقش ها چی
آخه اینجور صحبت یه خورده بولد کردن فقط برای امام و یارانش که فقط ایشون آورده مثلا قبلش هیچ خبری نبود
تعریفتون از امام و یاران چیه
امام شروع کرده کسایی اطرافش بودن
یعنی کی؟
مثلا بهشتی مثلا کسایی
هر کسی که زمینه ساخته هر کی زمینه ساخته امام اندیشه های خیلی از فقهای قبلی رو استخدام کرده منتها اگر از این میخواین عدول کنیم من صرف میخواین یعنی این امام از این عدول کنیم من تعریفم از یاران امام خیلی گسترده تر از این هست
نمیگه آقا دیشتی قبل از امام بودن
همون دارم میگم خیلی از فقهای قبلی اصولی های قبلی پایه های کار ساختن امام با استناد به اونا تو بلد فقی میگه این بوده اونم اینو گفته بعد این گفته ممکن چهار تاش هم نقد کنه دو تاش هم تکمیل کنه اگر منظور از یاران ما یا بسته انقلابی های که این حرکت رقم زدن اینو منم قبول دارم اما اگر بخواد بگیم نه حالا یه انقلابی شده دیگر من زحمات کشتن من قبول دارم اصلا قبول دارم زا امام اصرار داره تو ادبیات خودش که اسلام ناب محمدی رو با اسلام متحجرین، اسلام لیبرال ها، اسلام مقدسین، اسلام هم بخواهی جدا کنه یعنی همون اسلامی که تو منشور روحانیت میگه که بالاخره ما مبارزه میکردیم آقایون انگشتر در شاه میتونست میگفتن چرا پشت شاه قلت میکنی شیعه از حرامه اسلام متحجرین اون اگه میگید نه اونا هیچ نقشی جز مزاحمت
نامه ای که به امام بر آیت‌الله خمسایی تهران نوشتن تا وقتی که شاید هم داره که نه در حال شما بلاد ساکت نشید من تو پیرامون یک بحثی بود حالا دقیق سرز در ذهن من نیست که از تمام فهمیدون اگر درست حوال میکرد شو با کار طلبی خودمون رو میکردیم حالا
من این با کتاب کشف اسرار
نمیشه
کشف اسرار که خیلی سال قبل‌تر
نشسته سیاست هدایت یک جریان
توی کتاب کشف اسرار کلمه شورای نگهبان اومده
حالا بس این که حالا با اون فرمایش از اطلاعی و این جمع کردنش حالا اگر یه فرصت در اختیار ما
باشه جواب بدم بنشستم
یارو باشه کم کرد هر کم تر که مو
زگوری اوکی توی بحث منظومه فکری امام آقا شما حالا بحثش گسترده است. یه سوال چون میخوام بپرسم قبلش این مقدمه بگم، به نظرتون حالا چقدر خود امام آقا افتراق دارن توی منظومه فکریشون؟ به خاطر اینکه مثلا یه بحث همون ما در جنگ انقلاب صادر کردیم امام تو مشروعیت هم میفرمایند، من اخیرا میخوندم که آقا توی که دیدار دانشجو میگن نه کی گفته آقا ما انقلاب صادر کردیم، بعد توضیح آقا میدن. مثلا برای ماهایی که خب تو فضای اون موقع نبودیم وقتی اینو میخونیم، خب این مقدار یه ذهنیت هم داریم که خب نه آقا هر چی میگه طابق نل با امامه، بعد این دسته گریخته‌ها بر اون دار سوال ایجاد میکنه.
چه چی توضیح دادم به دانشجو؟
توضیحشو بالا یادم نیست، فقط
این بحث این بود که ایران چون بالاخره به این رهبری یک حرکت غیر از یک آدمی است که تو کتاب کنه نشسته یا پای درس باید تمام جوانب رو ببینه موضع بگیم. سم گفتن چرا شدم به میانمار هیچی نمیدونم، این مدت ها میسوزوندن هیچی نمیدونم، فکر کردن ایشون اصلا خبر نداره، براش مهم نیست، در حالی که ایشون برای یه دونه مثلا چی بود گفت سیل زده های پاکستان تو ماه رمضان روزی گرفتن گریه کرد توی مسجد جمعه. چه نگاه دقیقی بود که بعد یه دفعه ایشون شروع کرد اون زمیکه رو زد و چه کرد و تو بسیار اون روز داشتن اینو حجمه رو میکردن تو داستان، یادتون باشه که ایران میخواد مثل اینکه میگن طرف رفته زوری طرف شیعه کنه، اما مثلا آف هم نسبه ما که دنبال این بودیم، یعنی ما نمیخوایم این چارچوب حکومتی رو صادر کنیم. اگه منظور اون که آقا امام فرمود که تفکر انقلابی بود دیگه، بله صادر کردیم، آقام دارم اصلا آخرین سخنرانی قبل از رهبری آغاز توی سازمان ملل همین در مفصل ولایت که هست اولین سخنرانیش ما سال 68 توی سازمان ملل اونجا برای اولین بار قبل اینکه بیان بزنشون بیاد آقا رسمن میگه ما با انقلاب اسلامی بیداری اسلامی راه میداخت اون روز بگه و همه چارچوب های سلطه رو جمع میکنه، بنابراین اینا تفاوت فهم ایجاد نکنه.
اصلا وقتی این صحبتی کردین گفتین جهت گفتمانی
هم بشینه بپنده
تا نه بفهمم
من وایسته
دارم نه بشینه بفهمم این گفتین که الان مثلا بچهای حزب الله دارن جهت گفتمانی انقلاب رو مثلا تغییر میدن و مثلا میگن که ما به اخبار زیر ساخته و کارهای عمرانی انجام بدیم از این ضعف ها. خب اصلا انقلاب یکی از اهدافش همین بود دیگه از ابتدا، و من یه چیزی آره این موقعی این بحث بینه که سکولار سیتیزی و عدالت خواهی هم یه مسئله هست، ما یادداشت نوشتم که اگر ما کاری اتفاق بیفته خدای نکرده انقلاب از داخل از ایران زمین بخوره، این گفتمان در همه دنیا زمین میخوره بالاخره. این من احساس کنم این نگاهی که بعضی بچه های حزب‌الله دارن اینو انحراف نیست از گفتمان، اینا بیشتر به این نگاه دارن که آقا اگر ما داخل و زمین زمین بزنن دیگه ما نمیتونیم این کاری انجام بدیم. اینا چون میگم خیلی بحث چیزی هست بین
یه سخنرانی ما کردیم در همین امسال بوده توی جمع رابطین جامعه ایمانی مشهر در همین فرمانده برمحتی چه خیلی سالفین به تحت عنوان خطوط عملیاتی مطالبه گری از نجبانه اینجا ما خودمون گفتیم آباد کردن فلان، ولی همونجا من اول قصه این تذکر جدی دارم باز کردم تا اون جمله بالا سرم اشاره کردم گفتم این همین که آقا نوشته رو ببینید داره دست میره جاها مطالبه این یخ من میرم شکم یکی سیر میکنم میرم یختی من شکمش سیر میکنم میرم ببین ما سلطنت طلبی ما رو دکومنتیت کرد یختی هم میرم شکمش سیر میکنم جهت انقلابیشو میدم. ما الان داریم فارق از این کار میبریم جلو. من که بگی خفتی با قیافه ما که معلوم حوض بلداریم دیگه آقای یکتاست و بچه بسیج و سپاه درست میفهمید عرض من اونجاست اگر ما خدمات اجتماعی میدیم که 100% امروز اولویت محرومیت زدایی 100% وظیفه ماست، اما با چه نگاهی؟ این نگاه دوباره سکولار
اینو ادبیات عوض نشه
اصلا ما پیوستی براش نبردیم پیوستی نداریم، حتی خودمون نمیفهم نداریم که بگیم آقا بریم دیم. مثل اربعینی که یه بی جهت داشت میشد آقا بریم اربعین خوسترش بدیم، نه یه وقت هم سطحی رفتیم گفتیم عکس ها آقا رو پر کنیم بلا فاصله من راضی نیست این کار رو نکنیم عکس ها رو چی میزنیم برید ارتباط بگیرید، آروم آروم این فضا رو ببرید به سمت اینکه سرریز اربعین بشه انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی. من ترسم الان اینه، چون سر قصه دست دوستان عزیز خودجوش جهادی مخلص خودمونه و من رو میشناسم که عقبه فکری ندارن، این جریان راه میفته، اتفاق مشکلات مردم انشالله حل میشه. خب انشالله حل میشه دیگه، در دوستان تصوری که انشالله میریم همه مشکلات هم. چی رو دست انقلاب باقی میذاریم؟ یک مطالبه کاملا فارغ از انقلاب است، بلکه حساس نسبت به انقلاب است.
پس این پیوست گفتمانی همیشه باید باشه، ولو
هم حرفی که بازرگان میزد بعد امام کوید دیگه، ما که فقط برای آب و نفت رو اینو نمیماریم که
والا مثلا من توی تعابیر این بچهای جامعه دانشجویی جزء جمع کردم، اونجا میخونم یه جای امام میگفت اصلا مبارزه با آمریکا یعنی همین خدمات اجتماعی که ما با در داخل انجام بدیم، خودش جنسی از مبارزه با آمریکا.
حضرت تو نهج البلاغه یارانشون با یاران معاویه مقایسه میکنن که خود این یعنی بریم بمیرین دیگه، اینقدر شما پس شدین که من شما با یار معاویه مقایسه کنم. بعد یاران معاویه رو برتری میدن، بعد چند تا دلیل میگن. یکیش همینه، میگن یاران معاویه زیر سایه حکومت معاویه شب و روز تو شهر و روستا مشغول آبادانی هستند و شما در حکومت امیر علی دارید دائما دزدی و خرابی رو میبینید. نتیجهش چیه؟ طرف تو حکومت هم معاویه بلند میشه، میبینه چه حکومتی جواب داد، این چرخ رو به همیش داره. حکومت من بگن که بیاد حکومت اسلامی
ناخرامه،
اون درسته، اما من از این برش دارم میگه. حالا که داریم بریم به داد مردم میرسیم، حواستمون هست که نتیجه و سرریز این محبته کجا میریم. ما مثل من رفتم تو سرپرزا، ما اولین مجموعه تو سرپرزا ستاسی هم همیزا مشغولیم بچه نهچه بود بی سرسد، خودم پاشتم رفتم اونجا دیدم یه خانم رو خیلی تعریف میکنه. من روز دوم زلزله اینجا مستقر شد، دو تا مهده کودک بزرگ زده، ماها چنده شما میشه بریم. اون سریع فهمید که روحانی اومد، اومد با تیمشی که ماهاشو بسته بود، خودشم خود اینقدر محترم و معدب و گفت من زلزله روبار زلزله من همه رو بودم اینجوری بودم اینجوری بودم. خب من رفتم خیلی هم تشویقش کردم که پاشد اومده مثلا، اما به دوستان خودم گفتم که حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این بچه که این خانوم بهش احترام بذاره، کمکش میکنه، کمکش میکنه، باد کنکش میکنه، محبت میکنه، فلان میکنه، این بچه به سمت این گرایش پیدا میکنه. بعد اون که یک کلمه این حرف خیر از این نزن گرایش پیدا کرد،
حضور سلبریتی ها توی
کار خود شده میکنه و بعدم بلده چجو بچه رو. ما چه میکنیم؟ ما عملی شدیم اینجا، حد بکسیم یه عملی هستیم که داریم میسازیم بیریم پیکاش. درصدی قطعا حضور خود فیزیکی ما اثر داره، ولی این درصد خیلی ناچیزه، کم بود. مثلا دولت اومد یه کاسه جمعش کرد برای خودش دیگه خالص شد.
بحثی که شما مثلا فرمایید حساب رو مفتنی با اینه که حضرت خانه نظام اندیشه داشته که مفتنی با این حرکت رو شروع کرده، تحریزی کرده، حالا بنابرای موانع و مختلیات دوری طول کشیده، دوری رفت تا انقلاب شده، بعد حکومت اسلامی و بعد یه سه مسئله دیگه که پیش اومده. ما اول اینو باید ثابت کنم که نظام اندیشه تو ذهن ما چنان چنین نظام اندیشه بوده. خب وقتی اینو پیش فرض میگیریم بعد به بحث دیگر رو میکنیم، به خود احساسی که بحث
کنم اول
جاوب کنم. خدا این که فهمدی از به امام برای غیر فقیر ذره حق قائل نبودن، این کجا میشه با قضیه بازرگانی که اول انقلاب بوده؟
بازرگان که زیر مجموعه امام بوده کاری نیست.
خب یعنی ایشون
معذور
حق حاکمیت رو عرض کردن، امام برای غیر فقیه هیچ جایگاه تو حق حاکمیت قرار نیست.
اجرا رو دست میگیره.
اون که میشه نیرو اجرایی مثل امیرالمومنین زیاد ابن ابی ها هم فاسد هم میذاره مسئول یه جایی میبره کار کنه. ولی هیچ حکومتی غیر از حکومت خودشو مشروع نمیده.
این حکومت که دوران صفویه بود از هیچ مثل اجرایی نبوده، همه حکومت بودن درسته؟
یعنی چه اجرایی نبوده؟
یعنی فرض کنید چون بعضی کارا تو حداقل زیر نظر بعضی از فقها و علما بوده. یعنی نمیشه گفت اینا اجرایی بودن. حکومت
چرا؟ حکومت داشتن یک کار اجرایی میکردن؟
نه اجرایی که از طرف فقیه ولی باشی این
دستیت نداشتن که علما که بخوان مثل امام بایستن بالا سر کار ادب و پاپر. اونا چه کردن؟ بین شر و شرتر شر رو انتخاب کردن.
امام تو یه دوره مردم با اون سطح مثلا اجتماعی تحقیل رو این کرسی رو میگیره چه بودا بعد اون مردم طبیعتا مارم درده بوده نه
گفتگوهای تو حاشیه و سوالات تو جلسه نشون داد واقعا که هنوز واقعا خیلی نیاز داریم به کار کردن رو مبانی انقلاب اسلامی و ضرورت و بحثا. و من متاسفم که در این یک ساعت نمیتونم کل مسائل جهان اسلام رو حل کنم. ایشالا یه مقدارش که به من و بحث من رب داره عرض میکنم، بخش دیگهش رو مثل که آقای روایاتی که میانن امروز دوباره میگن هر پرچم قبل از زور بلند شده این چی میشه من دیگه باید جای دیگری بحثش رو بگیر کنید. منم آمادم که سر اینا یک جلسه دیگه بیام سر اون هم. خب خدا رو شکر رفتید تنوعی شد. یه صفحه دیگری از بحث میخوام یه مقداری عملیاتی تر شروع کنیم. فرمایشات که بعضی از عزیزان اینجا فرمودن توی بین دو جلسه هم و ربط به موضوع داشت احاله دادم، گفتم چون به درد همه انشاءالله میخورید ارسام کنم. سال 1384 یادتون میاد چه شور و نشاطی در کشور ایجاد شد سر به سه انتخابات. دو تا دلیل داشت دیگه. یکی این که 16 سالی ما آروم از یه چیزای فاصله گرفته بودیم و دو این که هنوز نسلی تو اون دور زندگی میکردن که اون شور و حال 60 و اینا خیلی براشون زنده بود انگار و داشتن بخیره لحلح میزدن که دوباره این قصه پیش بیاد. بخیر جریانی کسی آمد از این زاویه ورود کرد و صحنه رو جمع کرد. 84 ما نگران یه مسئله شدیم در همون روزگاری که همه خوش بودیم که امروز داریم سر اون با شما بحث میکنیم، به نزدیک 10 ساله تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی. در 84 یادم هست در مراسم تنفیذ حکم دوره اول آقای احمدی حضرت آقا فرمودند که من در منزل به فرزندانم گفتم اگر آقای احمدی‌نژاد رأی هم نیاورد پیروز انقلاب است، پیروز انتخابات است، چون شعارهای انقلاب را احیا کرد. این از دوست. دشمنم همون روز در روزنامه اشپیگل آلمان صفحه اول تیتر درشت نوشت خمینی دوباره آمد. خود این دوباره شنی قبلی ها بخره یه زاویه هایی داشتن دوباره بهش. دشمن از اون نگاه، دوست از این نگاه. ما به جهت بالاخره مسئولیت که تو اون فضا پیدا کردیم رابطمون خیلی زیاد و نزدیک شد با اون اصل قصه دولت و شخص اصلیش و دوستان اصلیشون، تو مسئولیت یه جای داشت. و چون خیلی نزدیک شدیم یکمی نگران شدیم، دیدیم این بزرگوار اخلاص و شجاعت و پرکاریش بی نظیر. شعارهای انقلاب رو هم واقعا خالصانه و با شجاعت بدیم، اما عقبه فکری نداره. و شما میدونید که اگر کسی حرف بزرگی زد و عقبه فکری متناظرش نداشت، یا به التقاط میکشه یا به تحجر یا به نوع انحراف میکشوننش. این نگرانی رو ما رفتیم فقط خدمت بزرگانی که اون بزرگوار بهشون جایگاه داده بود نقل کردیم، گفتیم آقای همچه خطری هستا، الان رو نبینید که ایشون پرچم برده بالا، بازوها توان نداره، به زودی میزنه تو سرمونها. لااقل حالا که ایشون برداشته این بارو تو داخل با اشرافیگری و فلان داره جنگ میکنه، بیرون با هولوکاست و اینا میجنگه، با بر کمکش کنیم. حالا نمیدونم برای قیامت چه حجتی داشتن، کسی نرفت سراغش. شاید هم خیال میکنه ما توهم زدیم دیگه، ببین خمینی دوباره آمد و چه. تا اینکه این جریان پیش رفت دیگه به یک نقطه هایی رسید و دیدیم نه جوابی از کسی نرسید. کندیم و اومدیم حوزه علمی قم که پایگاه و مادر انقلاب، در خونه ها زدیم که آقا گفتمان انقلاب در خطرها، همون دستاورد سرمایه، بیاید به داد برسیم. خب یکی به من گفت از نخبگان که قبول دارم و خیلی تحلیلت درسته، ولی من تا 2 سال قرارداد پژوهشی نوشتم وقت ندارم. یکی گفت مامان امینا، یکی گفت خانم امینا، بالاخره نشد دیگه. تا ما 3-4 نفر شدیم و هم قسم شدیم که همه کارام تعطیل کنیم و گفتمان کار و هرچی خروجی داره برسونیم. یه فصلی شد و بالاخره اون آدم ها غیر از من آدم های خیلی بزرگ هم نمیارن اسم ببرم، شما هم میشنستم، و نشستیم پای بحث گفتمان انقلاب اسلامی. بخره منابع غربی، شرقی، داخلی، خارجی، بیانات، این حرف ها، بررسی، گفتگو، مصاحبه های حرفه‌ای و نخبگان، جلسات که با خودمون میشستیم، کاری دوتا ازش سند راهبردی در اومد. یکی سند راهبردی پیشبری گفتمان انقلاب اسلامی بود، یکم تو دلش ما حدود سال 89-90 فکر کنم متوجه تحریف امام شدیم، کار متوقف کردیم. 6 ماه خود من رفتم نشستم پای قصه تحریف حضرت امام، چون آقاش از ساش فهمید این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست، و اگر امامو تحریف کردی خب کلشو بردی دیگه، مثل تحریف پیامبر بعد از پیامبر و حتی زمان پیامبر. به سندی شد تحت اون سند راهبردی سیانت از مکتب امام. چون یه عقبه ای ما اسناد داریم تو قصه از خود مؤسسه تنظیم آثار امام بگیر تا دیگر، که به شدت ثابت کنیم به شدت جمعی از یاران پشیمان امام 20 سالی هست که دارن تحریف کنم. الان دیگه به اوج رسید. کاش من یه نمونهشو می آوردم جونشون می دادم. یه کتابی است نشر عروض چاپ کرد سال 85 که کسی خواب 88 هم ندیده بود، تحت عنوان سیره مدیریتی حضرت امام. حالا اونو میدونیم دیگه ادبیاتشون سلام الله علیه میگه، شما قدس سر رو میگه سلام الله علیه خط سیره عملی امام خمینی سلام الله علیه در اداره امور کشور، یک کتابیست به قصر تقریبا یه مفاتی کم کم داره. ما کتاب خریدیم 85 که چاپ شد، از عنوانش خوش آمد چون کار مدیریتی میکردن روشو پوشوندیم، یه کاوری درست کردیم که خراب نشه، شبا میخوندیم. 10 تا فصل داره کتاب، در هر فصل دیگه یکی از بحران‌های دوران رهبری امام بعد انقلاب رو قشنگ باز کرده، چی بود، کیا توش نقش دادن، چجوری شد سیرش، و بعد نوشته امام چجوری هنرمندانه این بحران رو خوابوند، بعد در پایانش اصولی رو که در این مدیریت به کار برد نوشته. تمام چیزم پا پاورقی ها همه آدرس ها صحیفه امام، صحیفه امام، صحیفه امام، اکثر اینجور. از پس مثلا امام و دولت بنی صدر، مثلا امام و فلان، ما شروع کردیم به خوندن خدا شو. قبلش هم صحیفه نور خونده بودیم، هم صحیفه امام. یواش یواش احساس میکنیم یه جوری بو میده. ولی خب همه آدرس ها که درسته، بعدم نقل قول ها مستقیمه، نقل به مضمون هم نیست. رفتیم حالا کی 85 که این چاپ شده تو مؤسسه نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار، تا رسیدیم به فصل 8 نوشته بود عنوانش اینه: امام خمینی و دولت میرحسین موسوی، مهندس میرحسین موسوی. شروع کردیم به خوندن، دیدیم نه دیگه خیلی تند داره دروغ میگه. سه تا گزاره رو تو ذهن جوونی که بعد از امام میخواد بره از امام بخونه، خب اینو مؤسسه خودش که معتبر دیگه، یه کتاب بخونه به جز 200 کتاب. یک، امام با تمام سیاست‌های دولت میرحسین موسوی موافق، این دروغ خیلی بزرگ، شروع که توضیح میده اینجا. دو، فقط کسانی با این دولت مخالف بودن که مخالف اسلام سنتی ولایت فقیه بودن. تو رأسش که بود آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور. بعد میگه چه تعارضای بینش، خیلی هنرمندان رو من دارم لیسیده میگم که چه تعارضای بینشون شد. مجلس چیکار که این رفت پیش آقا گفتن نباید بردارید اون رفت اونجور، کنار توضیح داد. راستم هست خیلیاش، ولی تو دلش این حرف خورونده. خلاصه خیلی قشنگ جریان تعارض بین آقا و میرحسین رو در فاصله بین دولت اول و دوم که آقا رسما گفت من نمیخوام میرحسین بذارم، امام بهش گفتم بعد بذاری، بعد رفت مشهد مصاحبه کردن، خبرنگاری گفت نخست وزیر دولت دوم تو میرحسین، گفت نه میر سلیمه، اینا رو اصلا آورده. و نهایتاً چون امام امکد ایشون با که نمیخواست پذیرفت. حالا این آقا که مخالف میرحسین، مخالفای میرحسین، مخالفای اسلام سنتی مثلا ولایت فقیه، در مراسم تنفیذ دوره دوم وکیل ریاست جمهوری ایشون که 16 میلیون انقدر رأی آورد که بالاترین رأی تاریخ بود، حضرت امام فرمودن، نقل قول مستقیم، بعضیا ادعا میکنن که اگر رئیس جمهور بشن چه و چه میکنن، ولی این گونه نیست، اگر بشون تم هیچ کاری نمیکنن. تامش آدرس صحیفه امام جلد 16 صفحه 499. من به اینجا رسید کتابو کوبیدم زمین، گفتم خدا لعنتت کنه چی حرفه‌ای تعریف کرد. کتاب این کاورش پرت شد، دیدم نوشته سیره عملی امام خمینی سلام الله علیه در اداره امور کشور، دکتر فلانی زیر نظر مهندس میرحسین موسوی، سال 85. عقبه رو ببین کجا ساتیش تاییش. کاری نداریم ما با اون جمع اینا رفتیم. خلاصه چون من یه مقدار آتیشم تون بود، دستم تون قصه بود، احساس کردم با این جمع کار پیش دیگه نمیره، چون بچه های بسیار قدریم ولی خیلی محزن. و گفتمان یه تعبیری از جات آقا دارن در موردش که اینم برای فرهنگم دارن، فرهنگ رو میگن حوایست استنشاق میشه، دامد گفتمانم میگن حوایست تنفس میشه. ما نمیتونستیم به مردم بگیم 5 سال نفس نکشین چون هوا آلوده است، ما بریم هوا رو بسازیم بیه. از اون جمع جدا شدیم، رفتیم به تأملاتمون ادامه دادیم. این قصه که می نویسم از اینجاست. به ذهن ما می رسید از 84 که مهمترین مسئله ما تثبیت و گسترش گفتمان انقلاب. گفتمان بر اساس همون چیزی که قبلش از نهج اوغم براتون اشاره کردم، محصول 3 ساحت در هم تنیده است که اولی ساحت اندیشه است. ببخشید من هر طرف بایستم نصف شما سعی کنم اینجوری است، بعد فرهنگ و هنر، و بعد ساحت اجتماع سیاست یا اجتماعی سیاسی هرچی. یعنی چی؟ یعنی اگر من و شما از این جمع بریم بیرون، زبان املال یه جمعی بیان اینجا بگن ما میخوایم ایران و ایرانی رو سکولار کن، خیلی راحت اول بعد بشتم تو این ساعت اندیشه، عمیق‌ترین اندیشه ورزانی که تا بون دندان اعتقاد به سکولاریته دارن، خوب بشینن دفع دخلای مقدرش رو درور که اگه این گزاره به خورد جامعه دادیم اینو پس زد چی؟ بعد اونو گفت اینو میگیم یه فلوچارت خیلی گسترده دیگه، متفکرین باید جواب در بیارن. وقتی اینو در بیارن به ما یه مشکلی میخورن که تحقق یه گفتمان همونجور که خوندم کسرتی هوادار میخواد که اینو بپذیره و پاش وایس مطالبه کنه، و ما که دسترسی به توده نداریم به جهت اینکه این جور نخبگان اصلا زبانشون رو مردم نمیفهمن و اونها با مردم نمیتونن خیلی راحت ارتباط بگیرن، چی میشن؟ متوسل میشن به لایه یا ساحت دوم که اصحاب فرهنگ و هنرن. شما میرین ده صبح میری ماکارونی خام، سویا خام، پیاز خام، سیب زمینی خام، اینا میخری، ظهر همونو خانومت میپزه انگشتات خوش میخوری. اینا از خواب پخت و پز اندیشن که به خورد جامعه میده. اگر حق باشه حق، باطل باشه باطل. همینجا من یه بارش بزنم. شما فرض کنید با تو مسجد رسول الله الان نشستی، بذار 400 سال پیش. همه منتظر امام جماعت پیغمبر نیومد، دیر شد، بدو اومد، بچه‌ها دویدن، یه صحنه خیلی شگفت‌انگیز رو تصور کنین. بچه‌ها ریختن دنبال پیامبر، دست به سر کلهشون، ما بلند شدیم تعظیم، خلاصه آزاد شدن و رفتن و الله اکبر نماز اول تو سجده بلند نمیشد، بلند شد دیدیم یه بچه رو کمرش بده می‌خواسته نیفته، اینو گرفته بلندش، دوباره رفت پرید رو گردنش. 4 رکعت نماز ظهر خوندیم، 8 بار معطل شدیم که بچه رو کمر پیامبر، پیامبر نمی‌خواد این اذیتش. تموم شد، پیامبر این بچه رو میچسبونه به سینه‌اش، صورتش رو میبوسه، دستش رو میبوسه، گونه‌اش رو میبوسه، میندازه بالا، میگیره، بعد گاهی به ما نشون میده، میگه ببینید حسینان منی و انا من حسین. همه امام زار زار به این رابطه عاشقانه پدر و نوه داریم، به دروازه نوه گریه میکنیم، صفا که عجب عشقی با حسین داره. همون لحظه من یک دقیقه بیام کنار بشم، میگم آقا باورت میشه یه روز خودت یا فرزندت همین آقازاده رو سر میبریم؟ تو چی میگی؟ اگه تو دهن من نزنی میگه دیوونه شدی. ما همچین آقازاده رو، یعنی میگی محاله. اما 40 و چند سال بعد شد واقع، درسته؟ زیارت هاشتایی که من و شما حرومش کردیم، به مردم گفتیم 40 روز بخور بچه دارشی، 40 روز بخون خونه دارشی، میگه این بود قصه. یک، جریان امت مؤسس از خواب اندیشه نشستن گفتن چجوری محال رو واقع کنیم و شد. بلعن الله امتن اسست، خوب تحلیل کردن که اشاره میکن. بعد دیدن این اندیشه رو که مستقیم به خورد مردم بدیم پدر ما رو در میارن، رفتن متوسل شدن به خطیب و شاعر و جاهل حدیث و فلان، گفتن رو به خورد مردم بدیم. جریان فرهنگ و هنر اومد در استخدام این اندیشه، قشنگ جامعه رو اول ذائقهش رو تغییر داد، بعد تبدیل شد به گفتمان، بعد شد مطالبه. حالا اونش که میگفتی محاله، به دست خودتون انجام دادی دیگه. از این بالاتر هم میشد مصیبتا ما اعظم ها، همین که میگفتی محاله شد. تو قصه همینه، حقم هم همینه، باطلم هم همینه. ما 10 شب سخنرانی داریم در حرم حضرت زال ایسال، ما اگه دوست داشته دوست سایت ما ببینیم، مال سال 1383 دهه اول محرمه، 88 هم به جهت اون فتنه من دوباره رفتم اون رو با تطبیق همین کتاب جو تلویزیون نشون دادم، گفتم پیامبر رو تحریف کردن به اینجا رسید، امام تحریف کردن به اینجا میرسید. اون 10 روز رو به تحت عنوان شرح راه بردی زیارت ها شد. خب یه نکته‌ای که قول دادم بگم، این جریان امت مؤسس چیکار کرد؟ اسلام و قرآن رو خوب رفت فهمید، آنالیز کرد بهتر از ما، دید برای اهداف شومی که طراحی کرده هیچ مانعی در کل منظومه اسلام نیست جز اهل بیت، هیچ مانعی نیست. اهل بیت رو آنالیز کرد، دید دو تا جایگاه دارن که هیچ کس نداره، یک جایگاه اجتماعی که شد خلافت اسمش، انما ولیکم الله، دو جایگاه قلبی که مودت. خوب فهمید اتاق فکر فتنه که اگر قبوش بلا فاصله بعد پیامبر امیرالمومنین و اولادش بشن حاکم که دیگه کلاه ما بی سر ما بی کلاه ما. و دو، اگر قبوش قلب ها آکند از عشق و مودت اهل بیت باشه که ما نمیتونیم با این مردم علیه اهل. یه آنالیزی کردن به این نتیجه رسیدن که اولین استراتژی باید دفع اهل بیت از مقام خلافت باشه، و شد یا نشد؟ هنوز پیامبر کفنش تر بود که سقیفه شکل لعن الله و امتن دفعت کم ان مقام کن، دفع هم گفته، رفع که نگفته، دفع یعنی اصلا نذاشتن بیاید. با قدرتی که به دست گرفتن 25 سال یک جنگ نرمی علیه اهل بیت را میداختن، مودت رو هم ازاله کردن، جاش نفرت دشوندن، ازالت کم ان مراتب کم اللتی. ما اگر بخوایم حق رو پیش ببریم، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که سنگ رو دقیقاً از همون جایی باید بندازی که دشمن انداخت، باید بریم اونجا رو دست بگیریم، کاری نداریم. اون تأملات بخوام بگم که دنیای حرفی که دیگه وقتی کم شما اجازه نمیده. نشستم پایین که خب هر گفتمانی بخواد به صورت واقعی نه شعاری مفتعی حاکم بشه، ساحت اندیشه میخواد، ساحت فرهنگ و هنر میخواد، ساحت اجتماعی سیاسی، اینا باید به ترتیب همدیگه رو تحت تاثیر قرار بدن. خروجی ساحت اندیشه در جریان گفتمان سازی یا تثبیت و تقویت گفتمان، ارزش ها و ضد ارزش ها توضیح میدم. یعنی این خودش یه نظام بینشیه، هست تا نیست رو اول هدف بذاره، فلاسفه، جامعه شناس، آدم قدر رو میشنه اینا رو انجام. اما خروجیش برای اینکه بیاد کار بستش بر توزیع فرهنگ و هنر شکل بگیره ارزش وازید درست. مثلا اگه خواستیم ما جامعه رو سکولار کنیم، فیلمساز نه این حرفای فلسفی رو میفهمه نه معلوم نیست بپذیر، از تو دلش چی در بیاریم؟ مثلا تساوی حقوق زنان و مردان چقدر جذابه، حقوق بشر چه آزادی، جامعه مدنی، اینا در بیاریم، این خوشش بیاد، میفهمه، میسازه، میره که مثل ماکارونیست دیگه. اما یه نکته که تو سوالات بین جلسه چون بود قول دادم اینجا عرض کنم، به وقتی میگیم حضرت امام، حضرت امام، حضرت امام، یعنی اسلام حقیقی یه نظام بینشی داشت، یه ساحت اندیشه که از زمان خود پیغمبر شروع کردن به آروم آروم تحریف دادنش. چرا؟ چون دشمن اینقدر میفهمید که اسلام محو شدنی نیست، پیغمبر حذف شدنی نیست. اول به ترور شخصیت پیغمبر دست زدید، به ضررش رو گفتن دیوونه از شاعر، ساحر، کاهن، دیدن برعکس جواب داد. ترور شخص پیغمبر رو دست گذاشتن، 11 بار ترورش کردن، جواب نداد. لیلت المبید یکیش بود. دیر فهمیدن، ولی خوب فهمیدن که این پیغمبر به اسلام میمونه. خب با چرا باش بجنگیم بده بشیم، میریم کنارش، جایگاه اعتبار میگیریم، من میشم کاتب و تو میشی پدر زنش. میگه بعد پیامبر جامعه اسلام از کی میشنوه؟ از ما میشنوه که میشیم صحابه، که چیکار کنیم؟ که تحریف کنیم. و کردن. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید در زمان حیات خود پیغمبر آنقدر دروغ به پیغمبر نسبت دادن که حضرت ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود هر کس به من از روی عمد دروغ نسبت بدهد جایگاهش پر از آتش است. زمان خود پیامبر اینقدر دروغ میگفتن، سبزی فروشا میگفتن یا صحابه و کاتب وحی و اینا میگفتن. وقتی میگیم امام اومد انقلاب اسلام فلان، یعنی نظام بینشی اسلام ناب رو از تو دل تمام این کج‌فهمی های خواسته و نخواسته، ارادی و غیرداری کشید بیرون، گفت اینه. مثلا با قدرت بگید امام اسلام رو فهمید. اجتهادی که امام رو کرد از این جنس بود. گفت حالا وقتی نظام اسلامی تشکیل شد، نگو نماز ستون دینه، حالا ولش کن، حفظ نظام اسلامی از نماز واجب تر. این اجتهاد امام بود دیگه، نبود یه جیغ زدن. صحیفه امام میفرماد برای حفظ نظام اسلامی اگر لازم باشد جان ولی از اربان و فدان باید فدا بشه. آقا چی داری میگی؟ ما درست نفهمیده بودی، کم فهمیده بودی. حالا این همون آیه‌ای که تو میخوندی ازش فتوا میدادی میخونه، درست فتوا میده. الذین امکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا. کدوم قدرت؟ اگه اصل قدرت رو گرفتیم کدوم نماز؟ پس احیاء اسلام کرد. ما که نمیگیم که امام دین جدید آورد، حرف جدید آورد، حرف فراموش شده رو خوب احیاء کرد، که مگه هنر امام اصل بانوه غیر از اینه؟ عطفل میگه نهجابه فهمد که یعتفل هوا علال هدا بعد ان عطفل هدا علال هوا. امامزام که میاد هدایت رو غالب بکنه بر هواهای نفس دین، بعد از این که اینا به اسم هوای نفس باخ به خاطر هواهاشون دین رو کج کرده بودن. خب نظام بینشی که در ساحت اندیشه خوب پخت و پز میشه به دو دلیل تبدیلاتش، یعنی خروجیش فقط ارزش واسه در جا. یک، به جهتی که این اندیشه رو نمیفهمه جامعه. دو، نمیخوان حساس بشه رو گزارای نسلی. همینا که تو این 20 30 سال دیدید دیگه، بعد ما هر چی از آزادی دم زده شد و حقوق بشر و حقوق زنان، برای چی؟ برای زمین زدن اسلام بود. برای کی بعدش میاد که زنها حقشون داده بشه چه بشه؟ اصحاب فرهنگ و هنر این سرمایه رو میگیرن، تبدیل به محصولات میکنن. فیلم میسازه، قصه میگه، حدیث میگه، سخنرانی میکنه، مدعی میکنه، شعر میگه، رمان میسازه، هر کاری میکنه. این محصولات خوراک جامعه میشه. یعنی مردم از صبح که رادیوشون تلویزیون باز میکنه، موبایلشون فلان، تا مدرسه، تا سخنرانی، تا روزه، تا هر جا میرن، دارن با اینا زندگی میکنن دیگه. یا داره کتاب گوش میخونه، یا آهنگ گوش میده، یا سخنرانی میشه، هر کار داره میکنه. این محصولات اولین جایی رو که تغییر بدن ذائقه اجتماعیه، که سبک زندگیه. ببینید به گورباچوف میگه که چی شد اتحاد جماهیر شوروی با اون عظمت ایدئولوژیکش، مارکسیسم کمونیست، با اون عظمت سرزمینیش، با اون عظمت نظامیش، جنگ ستارگان هستی، با اون عظمت اقتصادیش و بلکه تا قلب اروپا رفت، دیوار کشیدن جلوش. چی شد سقوط کرد؟ میگه اولین جمله‌ای که گفت این بود، گفت همه چی از اون روز شروع شد که پای رستوران مکدونالد آمریکایی به کشور ما باز شد. از یه غذا اسمش چه غذاست؟ سائقه خوراک رو عوض کرد، بعد پوشاک رو عوض کرد، بعد مسکن رو عوض کرد، بعد تفریح رو عوض کرد، بعد کلش که عوض شد، اینها مطالبه کردن در حوزه سیاسی ساختارها و کارگزاران رو تغییر بود، کلن زدیم زمین. حالا اگر همین حرف ما از امیرالمومنین گفته اون که در قرآن هست، گفتن آقا حرف علمی بزن رو منبر، قضا چه ربطی داره به این چیز؟ حضرت می‌فرماید امت رسول الله خار و ذلیل نخواهد شد مگر در روزگاری که غذای بیگانگان را بخورد و لباس بیگانگان را بپوشد. قرآن امیرالمومنین که میگه، میگن علمی نیست، ولی گورباچوف میگه عجب، میگه از روزی که دیدم صف طویل جوانان ما جلوی رستوران آمریکایی صف کشیدن، فهمیدم همه چی تمام شد. خب اول ذائقه رو تغییر بده، بعد خود به خود جامعه زائقه تغییر داده شده، ساختار سیاسی رو میپذیره که این رو به پسند و احترام بذاره. مسئول کل قصه میرسه بند. انقلاب اسلامی یک گفتمانی رو ایجاد کرد که امامش برای پیش برد هدف تا این نقطه آخر نه یک متر ساختمون خرید، نه یه ریال بودجه از جایی میخواست. انقلابش پیش رو برید ببینید، یادتون نیست برید بخونید. سرباز و هموفر و افسر حقوقشون از شاه میگرفتن، دستورشون از امام میگرفتن. امام تو جریان انقلاب یه روزی بیانیه پیام داد از بیرون مرزها که سربازان عزیز پادگانها رو خالی کنن. گفتن چشم. بعد شاه هرچی جیغ میزد که نامرد و حقوقتون رو من میدم چرا میخون. گفتن ندی آقا، گفته برید. چی کار میکرد؟ نظام بینشی رو مسلط رسوندود به نظام ارزشی، داشت همینجوری تولید میکرد و یارانش و دیگران. گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان سکولار، گفتمان هر گفتمانی باید باور کنه تا ساحت اندیشه رو جدی نگیره، از همین نقطه ارتباط به حمله میکنه. نگرانی ما 84 اینجا بود که این فکره که ضعیفه برسه به این حرفه چی در میاد آخرش. ما زمان جنگ آدمه فرمان می رفتیم برای عملیات، به دلایل مختلف اون رأس فرمانده در گوش اولی یه چیزی میگفت، میگو بگوش سریعه بگو و برگرده که دوباره به خودم برسیم. نم بیدارن، ستون پنجم نیمده، کجکوله نیست. بعد تو توجیه ما میگفتش که آقا حواست جمع کنی، من توی فلان عملیات به پشت سریم گفتم ذکر خدا یادت داره، به پشت سریت بگو بره تا آخری برگرده ببینم. گفت رفت برگشت به من گفت 3 کیلو خیار یادت نره. از اندیشه تا به اینجا خیلی سخت کار. اصل عقبه فکری نباشه تا حالا شروع میکنی میگی انشالله اجتهاد من، سلیقه من، فهم من. زمان نگرانی بودیم، کار نداریم. خب ساحت اندیشه، ساحت فرهنگ، هنر، ساحت اجتماع. اخیرا رو منبر در جمع چند هزار نفری، برای بعضی هم جالب بود اگه چه بعضی هم لباسا ما انتقاد کرد. من همین بحث رو داشتم باز میکردم به مناسبتی و گفتم مثلا شما به تأثیر هنر رو در انتقال اندیشه هایی که اگه مستقیم به مردم میگفتی اصلا نمیفهمدن چی میگی. مثلا یکی از بحث هایی که تو از اندیشه از شما هم حتما بهش پرداختی بحث سنت و مدرنیته است، تجدد و مدرنیته. بالاخره سنتی باشی مدرنیته رو بپذیریم نفسی، خیلی بحث دامنه داره. سهراب سپهری یه شعری گفته، اونم شعر سفید، یه موقعی این جنگ فلسفی رو که هر چی شما کتاب بخونه نمیشه مخ مردم کرد با یه شعر حل کرده. گروه کامکار 26-27 سال پیش این رو براش آهنگی ساخته بی نظیر و شهرام ناظری آوازش رو خونده بی نظیر و حل کرده. در گلستان از اسمش گوش بدید ببینید چی کار کرده. اینو برای مردم رو منبر من باز کردم که آقا حواستون باشه چی دارین میخورین. خیلی قشنگه. حالا نقطه مقابلش، حالا آهنگ هم در بسازم که متدینگن آقا خاموش کن چی کار داشته میکرده. اون طرف محسن مخملباف اومد محله ما تو تهران، بسیجی ها ریختن، وای فیلمساز انقلابی فلان میخواست عروسی خوبان بسازه. هر چی ما به مسئول پایگاه گفتیم آقا به خدا این آدم خرابه ها، نکنید این کار، نه یه دونه فیلمساز هم انقلابی شما دونتونو بچه بسیجی ضعیف ما رو لباس و چفیه پوشون برد تو عروسی خوبان فیلم بازی کرد، تمام شعارهای امام رو له کرد اومد بیرون، ولی با اون نگاه تبلیغش. الان کجاست امریکا؟ یا فیلم پورنو میسازه یا علیه انقلاب میسازه. اون روز آقای شهید آبینی نامه به حاتمی کیا نوشته، حاتمی کیا رو تمجید میکنه و میگه این آقا مثل بادکنکیه به زودی میترکه. چرا همه نفهمیدیم؟ عروسی خوبان چیه؟ تمام نمادهای انقلابی دهه 60 که تو ادبیات امام ما یاد گرفتیم، بقیه‌اش هم بقیه ساخته بودیم، همه رو به سفره گرفته، ولی خیلی حرفه‌ای. بنز زمان امام نماد مرفه بی درد بود، بنز. خیلی جالبه، به حتی اسم اون رزمنده موجی هم دقیق انتخاب کرد. خیلی دقیق، ولی بچه‌ها ما نفهمیدن. فقط شما آغاز فیلم که خیلی‌ها دقت نمی‌کنن و هنر هنرمند همونجاست که شما دقت نمی‌کنی می‌کنه تو مخه. آغاز فیلم قصه اینه دیگه، از منده موجی عاشق یه دختری شده، حاجی بازاری باباش که اون موقع مفتن حاجی بازاری و مرفعین بیدر فرم تیپاشو نمی‌خواد، خلاصه دیگه عشق دیگه فلان میاد و تموم بشه قصه. سوار بنز پدر خانومن عروس و دوماد دارن میرن مجلس عروسی، یعنی آخر طور هم نشوندیم همینجا. ولی این نامرد حرفه‌ای از داخل اتومبیل دوربین رو زوم کرده، رو نوک کاپوت جلوی بنز یک آرم هست که سه تا خط هم به یه سوراخی وسطش، رو اون سوراخه زوم کرده. همینجوری داره فیلم شروع میشه، اینا تو چیز نشستن داره میره، ماشین بنز همینجوری که میره میرسه به یه دوراهی، اینجوری که میخواد بپیشه دوربین زوم دیگه، رو دیوار شعار امام نمیشته اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشه ما ایستادیم، یعنی میره دور سرون چاره یه شعار دیگه و همین راحتی. اون با شعر سنت و تجدد رو حل کرده، این با فیلمش اینو. فرهنگ و هنر اینقدر بی سر صدا کار میکنه، میگه یه دونه رستوران مکدونالد که باز شد ما فهمیدیم دیگه فاتح تمام، فاتح همه چی خونده است و خونده شد. و بعد سائقه بدیم، ما تو این داستان بودیم تو اون سالها و نگران این بودیم، امروز همه شما نگران بودیم. پس امام فهم درست از اسلام و احیا کرد، مهمترین کارش این بود. دیگران هم خیلی زحمت کشتن، امام از دستاورد تمام شیخ انصاری ها استفاده کرد و همه را هم تمجید کرد، اما اونی که تونست اینو کامل با نگاه اجتهاد پویا در بیاره و بر اساسش فریاد بزنه اون آقایی بود که روزی که در نجف 13 جلسه به لطفقی میگفت، 13 سال بعدش خیلی از مراجع مسائل امر به معروف هم تو رساله‌هاشون نمی‌نوشت. بعد انقلاب برید ببینید دیگه، ملحقات رساله توزیع مسائل، اون یه چیزی بود دیگه، بخریم که دید. ما اول اینو رفتیم در آوردیم که کاری در خیلی مفصله، بعد به این نتیجه رسیدیم که با شعار و ادا انفار که نمیشه، این خیلی کار سنگینه. رفتیم سراغ رهبر انقلاب که خود این آقا که سکان انقلاب دستش شده، پس این همه سال چه میکرده؟ از اونجا مجبور شدیم برگشتیم عقب که اصلا تطورات گفتمان انقلاب تو این دهه‌های گذشته چه سیری رو طی کرد. خلاصه چون قراره تو این جلسه بگیم، من تو دو دوره جمعش میکنم. دهه 40 تا 60 به دلایلی که یکی دو تاشو عرض خواهم کرد، گفتمان انقلاب اسلامی برخلاف نکته‌ای که دوست عزیز اومد گفت خیلی قوی شد. خیلی قوی. یعنی بچه‌های انقلابی اصلی که اون روز معروف شدن به مکتبی، هنوز هم دیوارهای قدیمی دیدی رئیس جمهور مکتبی فلان رئیس، اینا فهمیدن اگر ساحت اندیشه رو جدی نگیرن انقلاب پیروز میشه، سودش میرسه تو جیب جبهه ملی، میرسه تو جیب نهضت آزادی، چریکای فدای خلق، چون عقبه فکری نداریم. بعد بخوایم بگیم خب ثم اونا میگن آره جمهوری خلق، جمهوری دموکراتیک، بعد مدل باید برن تو حوزه تئوریک درگیر بشن. لذا بچه های انقلاب به شدت رفتن پای مطالعه، مسئله شناخت خوندی، تضاد دیالکتیک خوندی، درگیری ها رفت اون سر. ببینید حسین شریعت مداری رو ساواک میگیره، احسان طبری رو میگیره، یعنی جفتشون به ظاهر دارن برای یه هدف میجنگن، تو سلول زندان شاه با هم درگیر میشن. دوتا انقلابی نخیر معلوم میشن و چیز دیگه میگن اصلا. حسین شریعت مداری میشینه رو مخ این انقدر کار میکنه تا اینو برش گردونه. یه دفعه به هوش شدن که ما داریم میگیم مرگ بر شاه، اینم که میگیم مرگ بر شاه، ولی ما بعدش میگیم چی؟ یه چیز دیگه داره میگه. فهمیدن با سر و صدا بنر و چنر نمیشه کار کرد، رفتن رو حوزه فکری. من خودم یادمه ماشین مرتبه اون ایام پشت چراغ قرمز هر ماشین با از این ور یک دختر دانشجوی تفکر فلان جریان روزنامه‌شو میکرد تو ماشین، از اون یکی کتاب میداد، کل کشور شده بود بحثای قوی فکری. مردمی که 80% بی سواد توش داشتیم و بحثای جدی میکردن با هم. امروز ما سواد اون بالا رفته، اندیشه هم پایین اومده. اونم میگیم اگه رسید. خب حوزه اندیشه رو دیدن در خطر، همه رو ول کردن، خیلی ها چسبیدن به اینجا. آقای مطهری چرا اینجاست؟ چون فهمید این گردنه تو احد اگر از دست بده همه چی رو رفت. کشونده آورده خیلی ها رو اینجا. وقتی تو حوزه اندیشه قوی شدن، طبیعیست دیگه فرهنگ انقلابی یعنی ارزش‌های انقلابی گسترده شد. از توبه نصوح و فلان بگیر و اون سرودایی که بعد 30 سال دیگه نمیتونیم نظیرش رو بسازیم، هی دعیفش تکرارش میکنیم و چه و چه. فرهنگ انقلابی ما تو جامعه، یعنی مردم استکبار ستیزی، شهادت طلبی، ساده زیستی، ولایت مداری، اینا رو خوب گرفتن. محصولش چی شد؟ شد جامعه انقلابی. یه هنرش شد 8 سال دفاع مقدس که مردم بدون استثنا وضعشون از الان بدتر بود، ولی کسی نق نمیزد. چرا؟ چون نگاه رو عوض کرد، ذائقه رو عوض کرد، هدف رو عوض کرد، وحدت ایجاد کرد. من در تهران خودم یادمه تو کوچه خود ما شاید مثلا 3-4 نفر ماشین داشتن، هیلمن و جیان و فلوکس و فلان. این ننش مثلا مریض میشد، نصف شب زنگ خونه رو میزد که باشه ماشین ترش اگه مادر بزن بریم بیمارستان. چند تا خونه تلفن داشتن مثل روستا فلانی دایی زنگ زده بیاد جواب بده. ما خودمون یه تلویزیون 14 اینچ داشتیم، کانال 2 بعد مینداختی سرپایین هول میداد روشن میشد، همه میرفتن تو خونه ما تلویزیون. ما توی خونه زندگی کردیم تو بهشت هست که 2 طبقه هر طبقه 2 اتاق تو در تو بود، تو هر اتاقش یه خانواده زندگی، خود ما 6 نفر بودیم توی اتاق زندگی. ولی اصلا یادم نمیاد نق زده باشه. کل این 4 تا خانواده یه همون یه دستشویی آشپزخونه یه حیاط زندگی میکردیم. میدونی چرا؟ چون نگاهمون رو برده بودن سمت آرمان‌هایی که ریشه‌ش اونجا ساخته. اومدیم تو مسجد بازار دوم، مسجد الرسول بازار دوم نماز بخونیم. شب از مسجد از شبستان اومدیم تو حیاط، دیدیم اونجا تابلو زدن کمک به جبهه‌های نور علیه ظلمت و مردمی که آه نداشتن با ناله سودا کنن، تازه کمک کنن به جبهه. یه خانم برگشت پشت به میز، از زیر چادرش کشید یه دونه علنگو داشت، همینجوری از پشت گذاشت رفت. یکم که رفت اونورتر، آقای پاسدار، آقای حسین آبادی بود، خدا رحمت کنه شهید، گفت مادر جان صبر کن رسید بهت بدم. خندید گفتش پسرم قبل از این علنگو 2 پسر دادم، رفتن رسید نگرفت. این حال عمومی ما بود، همین که علی داشت میگفت هدف ها یکی، خواسته ها یکی، اراده ها یکی، کارو از زمین کند. لذا امام با قدرت فرمود حتی رسول الله هم ملتی به خوبی ملت ما نداشت. چی کرد این کار رو؟ اونایی که اینجا رو فهمید. اما متاسفم حالا شما تو عرصه سیاسی ببینید تاریخ تحولات سیاسی بعد انقلاب، یه بار این ملت خطا کردن، من به خاطر اینکه بنی صدر با امام اومده بود فکر کردن انقلابی، بهش رأی دادن خیلی بالا. پس چرا اگه اینقدر رأی داشت تو این کشور کودتا نکرد؟ با لباس زنانه فرار کرد، چون اگه وای میستاد اونایی که بهش رأی داده بودن تیک تیکش می‌کردن، فهمیدن انقلابی نیست، گندش در اومد. اما متاسفانه میخوام بگم از دهه 60 به بعد، یعنی 70 تا الان، ما یه سیری رو داریم میریم. چون آروم داریم میریم خیلی ها نمیفهمن، هنوزم نمیفهمن. و اون این بود که بچه های مکتبی از جنگ که برگشتن دیدن خب مسعود رجبی که پر، نهضت آزادی که پر، جبهه ملی که پر، چریکای فتح خلق که پر، همه پر. اومدن به جای اینکه این عرصه رو جدی بگیرن، گفتن دیگه معارضی نداریم که. به این لایه چسبیدن، اونم نه اندیشه سیاسی، به مسئولیت و پست سیاسی. دیدن کلش باسماس دیگه. دعوا سر این شد که کی بره مجلس، کی بشه فرماندار، کی بشه رئیس جمهور، کی بشه نخست وزیر. هنوزم دعوا همینجاست. چه اتفاقی مگه افتاد؟ هیچ چیز دیگه. ما اینجا رو خالی کردیم، حلقه آیین و کیان اینجا رو پر کردن، جریان روشن فکری بیمار اینجا رو پر کردید. ما غافلیم دیگه. گردنه احدی که پیامبر فرمود اگه منو کشتنم نیاید پایین شما، ول که گفتیم بابا دارن غنیمت‌ها میبرن، بریم مجلسو بداریم، بریم شورای شهر، بریم. اینا دور زدن اومدن اینجا نشستن. ما خوش بودیم و خوش بودیم یه دوره چهارم یت بیاد تو مجلس، پنجم روم بره توش، همین دعوا بود سر این بازی. هنوز هم هست دیگه،
جواب رئیسی رحیم بابا کنفا یکم میشه، برو بابا اون بابا
سر کاریم به لطف خدا الحمدلله. چون جذابم هست، نقدم هست. 38 ساله من یادم میاد دم هر انتخابی بزرگان انقلاب میگن بچه ها به جنبید، این دفعه دیگه خیلی فرق میکن. 38 ساله ما با اعتماد به نفس میریم میخوریم زمین، دوباره پر رو میاییم، یه روز جمعنا درست میکنیم، یه کمنا درست میکنیم. میدونید چی شد به اینجا رسیدیم؟ چون جریان روشن فکری رفت اینجا رو گرفت، ما خواب بودیم. خوب که تفکر سکولاریته رو ساخت این سرصدا، من اینا تحقیق کرده دارم، آروم تزریقش کرد به عرصه فرهنگ. اما مثل ما در اپیتی نبود، از لایه نخبگانی اصحاب فرهنگ شده. به یه دفعه خاتمی، مستعد، شبستری، سروش، همه میام کیهان فرهنگی رو دست میگیرن که اصلا ما نمیخونیم، نیمدن بشینن گلاغا را بندازن، رفتن کیهان فرهنگی دست گرفتن که یواش ها رو اندیشه های آدم های خلاصه فرهنگ. ما خواب بودیم یه دفعه فرانشون به این فیلم ها چیه داره پخش میشه به سلمان رشدی، دو سال قبل از آیت شیطانی وزیر ارشاد اون دولت جایزه جشنواره فجر رو داد تو کتاب و رسما گفت من عشق میورزم به فیلم تایتانیک آقای مهاجرون که توش زنا میکنه. رسما دیدیم چه کنسرت هایی، چه کتاب هایی، چه رمان هایی، چه قصه هایی، چه حرف هایی، تصاور، تساما، جامعه مدنی، این فرهنگ جایگزین شد. جان عرض کردم دیگه، ما عرض کردم حلقه های اندیشه ورزشون بی سر صدا، یکیش حلقه کیان بود که تو خونه ها شکل گرفت، 13-14 نفرن که با هم زندان میرن، با هم میان میرن، نشستن گفتگو کردن. مراجعه کنید سال 78 به مصاحبه های سعید حجاریان که میگه ما از کی نشستیم تو حلقه کیان و آیین و اتاقهای فلان طراحی کردیم. بعد با پول آقای هاشمی رفسنجانی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری که راه افتاد، همه ما با موسوی خوینی رفتیم اونجا دست گرفتیم. چند بخش داشت، فرهنگ، اقتصاد، امنیت، سیاست، و فقط ما سیاسیش رو انداختیم. در دو بخش سیاسیش هم با بودجه آقای هاشمی فقط پروژه اصلاحات رو طراحی کرد. دوبارم به ما انتقاد کرد که با پس اقتصاد چی میشه فرامش، گفتیم ولش کن بز انتقاد کن.
اوزه چیکار
میکنی؟ نمیدونم، من که دانشگاهی بذت اتهام بده تو ما بچه داریم زنده. توزه فرهنگ کم کم تاثیر گذاشتن و دوباره همین قصه پیش رفت، تو زائقه تاثیر میذارن آروم آروم. شما ببینید آقای آقا تهرانی عزیز ما از امریکا نیومده، ساکشو نذاشته، مردم شهید پرور تهران رأی دوم تو مجلس بشته، اول آقای حداد، بعد آقای آتالی، کی، زاکانی، فای. این قصه چیکار کرد؟ سیتا رو با هم مردم شهید پرور تهران ماچ دادن، گفتن برید توی چمنای بهارستان چمن گره بزنید، بای بای. اون روز که میانید مردم خدا جو رفتن، گفتیم بید زائقه عوض شد. نمیگم الان اوضاع خیلی وخیمه، ولی اوضاع خیلی وخیمه، چون اینجا نیستیم ما. الان من میرم تو کشور وظیفه به دیگه، رفتم دنبال نهجاقه تو کشور، همه جا میرم، حزب الله یا تیر جمع میشن آخر سفر، آقا چه کنیم فلان. میگم یه سال مهنامه رو خوندی؟ از هزار تاشون دو تاشون بعید میدونن اصلا بدونن مهنامه مجله است یا کنسرت یا چیزی. ما اونجا اصلا ارزش قائل نیستیم. در حالی که محمد قوچانی یه تنه نشسته مهنامه در میاره، ریشه ای میزنه کاملا تو چارچوب قانون جمهوری اسلامی، نشریه گرون، این حج، علوم انسانی، قدر، از ریشه میزنه که یکی از مقامات عالی رتبه نظام، چون قرار کلن ما همه رو مبهم بکیم، در حاشیه یکی از دستگاه های عریض و طویل تبلیغات کشور مرموم فرموده بودن که حالا این گزارش ها که همیشه هست، آیا می توانید برای ما یک مهرنامه در بیارید؟ زده تو قلب انقلاب خیلی هم دقیق، که اصلا ما میگیم نه طرفتون ده چیه بدیم هم نمیتونه بخونه، اصلا حالشو نداریم. این جریان آروم اومد دانشگاه رو دست گرفت، اومد فرهنگ رو دست گرفت، اومد فضا رو دست گرفت، حالا رو حوزه اجتماعی و بعدم سیاسی سوار شد. دیپلماسی شما رو تغییر میده. مرگ بر آمریکا، آروم آروم نگید. پس رئیس بسیج دانشگاه فلان در یکی از دانشگاه مهم کشور، اول این دولت قصه 13 آبان بچه هاشون رفت دادم مثل هر سال پرچم آمریکا رو کشیده بودن که بچه ها میرن سلف سرویس، از روی رد شد. تا دو نصف شب این ور اون ور زنگ که کدوم احمق بیشور این کارو کرده. بابا سیاست نظام عوض شده دیگه، با آمریکا مشکل نداریم. فرمانده بسیج دانشگاه صنعتی یه جای به اسم اصفهان تا کجا میره؟ تا کجا؟ ما دنبال این بودیم، دیدیم ای دادی بیداد این قصه داره به این سمت میره و فعلا هم آقای مشغولن جمنام که درست شد اینا رو میگم چون حق دارن گردن ما. خود جناب آقای کی بود رئیسش؟ آقای رحیمیان عزیز. با دوستان نهضت رفتیم جمع کردن، میخواستیم تشکری ازشون کنیم برای اینکه جایی به ما داد و برای جلسه اون کار بیشون. نیم ساعت قرار بود ما 11 تا 11 و نیم سه شنبه اون سال که انتخابات شد، بعد انتخابات جسدون ما یه عقبه از نهضت توضیح دادیم، ایشون کل جلساتش کنسل کرد، دو ساعت اون گفت توضیح. وقتی این قصه رو مفصل براش باز کردم گفت ما تو شورای مرکزی به چی میگه شورای راهبردی من اصلی جمعنا همچین تفکر، تازه امروز بعد از ظهر موضوع شده گفته ما بیا اونجا توضیح بده چیه. گفتم بابا پس اون چجوری ما رو سوار کردیم بار زدیم؟ گفتی برو به کی رای بده. وقتی سر چشم را از دست دادیم آقای رئیسی و کیوکی که عددی نیستند، امیرالمؤمنین شد حاکم جامعه، امیرالمؤمنین، همه هم ریختن التماس کردن گفتم بیا بپذیر. نمیخواست بپذیره برای این بود چون دید دیگران گفتمان از ریشه خراب کردن و مردم میگن بیاد آب و برق مجانی کنه. حضرت نمیپذیرفت، حجت تموم شد، پذیرفت زدن اسمه. چون سر چشم اصلا چیز دیگه از مردم یه تعریف دیگه از خوشبختی دارن، یه تعریف دیگری، و میگن علی بیاد نوکری خواسته های ما رو بکنه فقط چون خدا ترسه، مثل عثمان نیست که فقط خودش بخوره، دو تا خودش دو تا ما با هم یه دوره همی داریم. وقتی دیدن که خیلی تو از خود تونده گفتم میکشیمش. این قصه و سومین مسئله که حیف وقت ما داره تموم میشه، نقش رهبری بود که ما رفتیم بررسی کردیم. نه حال تنهایی بیچارگی کشیدیم، رفتیم با آقایون نشستیم گفتیم بیا بگو تو چه کار کرد. من برام سوال پیش اومد که یه طلبه بسیجی صفر کنه مثل من اینقدر دغدغه داره، از 84 داره خودشو میکشه، خب ایشون که رهبر انقلابه چیکار کرده؟ پس به زرست قاطع میگم رهبر انقلاب حداقل از 68 تا الان هیچ دغدغه‌ای جز گفتمان انقلاب نداشته. مثلا معنی داره غیر از وقتی دشمن صریحا داره میگه. سه دوره رو طی کرده آقا برای اینکه این تکلیف رو کی بلده برداره، گسترش گفتمان انقلاب است. الان سند میدم خیلی دقیق. یک دولت ها برید دیدارهای ایشون با آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور رو فلان ببینید. خیلی آقا داره تلاش میکنه به اینا بفهمونه بابا ما انقلاب کردیم، نظام اسلامی ساختیم، این همه ساختار ساختمون تو چه داریم میدیم که انقلاب پیش بره ها، مواظب باشید اشرافیگری نشه، عدالت اجتماعی باشه. من برام که میبینه دولت ها که نشد، بنده که معتقدم تمام دولت های بعد امام بدون استثنا به گفتمان انقلاب اسلامی لگد زدن، خواسته و نخواستش مهم نیست. ببینه دولت قبل از امام که خب فضای خاصی بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد تو اون فضا نطق بکشه. خود موسوی خوینی میگه ما زمان امام هم ولاتقی رو قبول نداشتیم، ما جرأت نداشتیم بپرسیم. بحث ما مال الان آقا یه دوره ناامید از دولت ها، گهگاهی سیخونکی به اینا میزنن ولی رو نهادهای عمومی دل میبندن، حوزه هنری کجا کجا رو خیلی اینا میخواستن و دیگه نتونستن، چون بعد از دهه 60 اینا خیلی بوروکراتیک شدن، خیلی گیر کردن تو ساختار و بودجه و ساختمون، نشد، هنوز هم نمیتونه. 7 سال خورده ایز رهبر انقلاب میگن حرکتهای خودجوش مردم و یه چیزی ها توش خیلی چیا در بیاد، آتش به اختیار فلان. آخه بابا ما نظام ساختیم، همه خرج کردیم، این طلبه باید بره درسش رو بخونه، اون به دانشگاهش رو بره، چرا میریزیش باید خرمشهر رو چیکار کنیم؟ و تام تونست قلدر معابانه منطقی برای این بچه ها هر چی تونست جا باز کرد، پول داد، امکانات بدید بیا افق بهش بده، اون بار اینجور که اون تو کتاب های ما رو یه تحویز میدنه بفروشید بره، خودش رو خرج ما کرده دیگه، درسته؟ پس امروز این مسئله به این سنگینی گردن این کمر ضعیف بچه‌های خودجوش مردم است. آقام تا میتونه براشون سرمایه بذاره. من به جوان مؤمن انقلابی ارادت دادم. خب حالا اینجا بعد ببینید چه باری داد. 2/2/92 جمعی از دلسوزترین، فعالترین، جدیترین، بیخوابترین این بچه‌ها که هم دیگه رو پیدا کردن، ترش اکتاقری و شناسایی و ارتباط و فلان، تحت عنوان قرارگاه خاتم الانبیا رفتن خدمت آقا. 2/2/92 من پیشنهاد میکنم میقات این متن سخنرانی به همه دوستان بده. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت آغاز. من سالها چشم انتظار شما بودم و میدانستم بالاخره یک روز شما میرسید و اون روز رسیده. من چه کردن در به حق این بچه؟ آقای یکتا دوست داشت. اونجا آقا فرمایشاتی دارن که بخش اولش که مفصل تایید و تمجید ایناست که بگه شما باید یواش یواش به این جایگزین کنین و بعد بگه البته دیگه از مؤسساتش کاری بر نمیاد، باید جبهه تشکیل بده، سه تا جبهه دشمن تشکیل داده و فعلا کار نداره. یعنی آقا خواست با زبان خودش بگه بچه ها از دولت ها ناامید، از نهادها کم امید، به شما امید بستم. برید یا علی اینو بردارید.
همون آتش به اختیار که فرمودن
این که وسطاش دیگه چند سال تایید بود. گوش بریم. 2/2/92 رفتیم، دوباره 19 آبان 95 رفتیم. من خودم تو جلسه بودم، 3 ساعت و نیم خدمت آقا بودیم، خیلی خوش بود. حالا خاتم الاوصیا شده 10-11 تا مجموعه، اوج و سراج و توانا و مبنا و فلان همه تو هر سای مختلف. خدمت آقا، آقام گفت تو جلسه اینا باید تهش باز باشه که بشینیم مفصل. 3 ساعت و نیم طول کشید. 2 ساعت بچه های ما یکی یکی گزارش ها، حتی تیکه فیلمش و سرودش و عمل پخش کردن برای آقا. 1 ساعت هم آقا ناظر به گزارش ها فرمایش کردن که بازم اونجا گفتن خودتونم نمیدونید من چقدر به شما امید دارم، نمیدونید فرم. ما رو خندوندن، گریه نکردن. بعد از 3 ساعت که به ساعت نگاه کردن گفتن ای وای ساعت 10:30، به من هر شب 10 میخوابم و تازه بیان شام بخورم، یعنی من خیلی شام دوست داشتم. بعد 3 ساعت آقا فرمودن حالا که این 95 11 سال بعد این که به آقایین گفتیم آقا گفتمان در خطر رو بیاد، گفتن تو توهم زدی. آقا این جمله رو گفتم پیشنهاد میکنم این سخنران بدین دوستان ببینم. 19 آبان 95، حالا همه اینها به کنار، 3 ساعت ما گفتیم توضیح دادیم ایشون نکته گفته، فهمدن حالا همه اینها به کنار، مهمترین وظیفه شما گسترش چتر گفتمان انقلاب اسلامی است بر سر قشری که به آن خاکستری میگویند و حتی خاکستری مایل به سیاه. حالا با انسان 250 ساله قشر سیاه میاد سمت ما، اصلا قبول نداره اصلا اساس شد با اصلا شهید متحری میاد. من که هنگ کردم از این طرف که خدای چه بار رو دوشه کی داری میذاری، و بعدم خوشحال شدم که پس ما اجبالا درست فهمیده بودیم، ولی نگرانی ما دوباره زیاد شد که آخه ما که خودمون رو میشناسیم، این ساحت اندیشه و ساحت فرهنگ و هنر و ساحت فرانس کار ماست. دولت ها با این ادعاشو نشد، ولی آقا میگه. همون شب من به رفقای اصلی گفتم اصلا فهمیدیم آقا چه باری تو شما گذاشت، و بعد گفتم ببینید اگر حرکت های خود جوش مردمی که حالا منسجم شدن جبهه مردمی انقلاب اسلامی نتونن این بار رو بردارن، به نظرتون چهارمیش کیه آقا بهش امید داشته باشه؟ کیه؟ هیچی، باید با چینی ها قرارداد ببنده فایناس بیان انقلاب رو گفتمان شد یا چینی ها یا حالا فیلیپین نمیدان کره یا شاید بهتر میکنم. یعنی خطر حتی اینجا دیده میشه که شما بذارین زمین چی؟ حتی امیدی که آقا میده رو واقعیت. حالا بنده میخوام به شما بگم به عنوان عنصر راهبردی این جبهه 3 تا ضعف جدی در این جبهه میبینم برای اون کار. دیگه نمینویسم چون وقتم نیست. 1 جذب حد اکثری نداریم. برای چی میخواییم؟ آقا گفته گسترش دیگه. خودشون اون شب به ما ایراد کردن گفتن بچه‌ها من 2/2/92 هم به شما گفتم خلق مخاطب نمی‌کنید، یعنی همش دور خودتونید، بازم خلق مخاطب نکنید، کتاباتونو خودتون می‌خونید، راهیانو رو خودتون رو می‌رید، تا که بعد برید قشر خاکستری مایل به سیاه، هم که میگه من اکبر اصل بلد فقیر رو برید نظام بینشیشو عوض کنید. کار خیلی سنگینه وقتی ما اتاق فکری جریان فکری نداریم چجوری می‌خوایم برسیم. 3 تا مشکل داریم باید حل میکردیم. 1 جذب حد اکثری نداریم. 2 ما همین جذب نیمبندی هم که داریم 2 تا مشکل داریم. 1 واقعی نیست. من میرم برای ملت نهج البلاغه میگم ما وابسته به هیچ جام نیستیم تو این نفسه. یه دفعه هم پشتم شلوغ شد، میرم 2 تا خانم یه بنر گرفتن نوشته حلقه سالین، سریع یکی عکس بگیره جمع میکنه در میره، بعد اینو من حلقه سالین گزارش میده. خودم مربی حلقه سالینم و میگم چند تا حلقه داری؟ میگه راستکیش 2 تاست، دروغکیش 19 تاست. میگم چرا؟ میگه خب از اول گفتم به تعداد حلقه ها بود، چه میدونیم دیگه، ما خواستیم برای انقلاب کار کنیم. یک، سازماندهی های ما این جلسی که میکنیم بس سازماندهی کنیم دیگه، سازماندهیمون بعضا واقعی نیست. 2، ماندگار نیست. ما استاد انشاءالله یه جمع درست میشه کار میکنیم، تا این یکی وسطش میزنه برو بابا یکی دیگه میزنه. نمونه دارم که نمیتونم بگم. بعد این همه بعد لطیا و لطی که جذبی میکنیم و سازماندهی یکی میکنیم، میخواییم عملیات کنیم، به تو مشکل داریم. عملیات های ما گسترده نیست که اون چتر رو بتونه بپوشونه. 600,000 تا حزب اللهی هستیم، هر سال با هم میریم راهی انور، چقدر هم خوش میذاره. امسال هم من شب رحلت امام که از قضا شب قدر بود داشتم، این رفتم مصلای بابل سخنرانی کنم. از تهران تا بابل 12 ساعت طول کشید، 3 ساعت و نیم راه. میدونی چرا؟ چون 2-3 میلیون نفر مردم شهید پرور تهران داشتن فن لبه دریای خزر، انگار امام تو دریای خزر افتاده قرار. یه 800,000 تا هم 2-3 سال میرن به کوروش هخامنشی فلان سجده میکنه، انگار همه ما شدیم هخامنشی. کل دو حزب به ما لده این فرام آقا اون شب این مطلب رو به ما گفتن. عملیات ها اون اولا گسترده نیست و بدتر از همه این که مردمی نیست. سپاه بکشه کنار، همه اون باید برین کنار. همه این حرفا رو زدم تا بگم اون روزهایی که تک و تنها میشستیم جیغ و داد میکردیم فکر میکردیم، این پازل رو باز کردیم. تا حالا 1340 مسئله من از توی این نقشه در آوردم که نمیخواد شما بدونم. اما به کجا رسید؟ این آخرین لایه که مردمی بود و باید وصل میکردم مستقیما به اندیشه. این شق القمری بود که ما گرفتارش بودیم که چیکار کنم که کف میدون مردم بیان نظام بینشیشون رو تغییر بدیم. اگه بسپرم به اینی که خودش التقاطیه، به اینی که خودش آلوده شده به سکولاریسم و لیبرالیسم و فلان، که کار خراب. بعد از اون زحمات که با اون دوستان رفتیم و نشد و چه شد، ما آخر کار مستأصل به قرآن رسیدیم. دیدیم یه کتابی چاپ شده، میگن تبیانن به کلی شیعه، پیشنهاد میکنم بخونید این کتاب خوبه. چند جور چاپ شده، کریم و حکیم و مجید و مبین و از دیگران به طلبه قرآن خواندنی نوشته، خیلی قشنگ جدا عالیه. ترجمه رو همه منسوخ. خب دادیم ما رفتیم سراغ قرآن، رفتیم سراغ قرآن کریم، گفتم و اول مسئله ما تاریخ ما گفتمان انقلاب اسلامی چی کارش کنیم. دوست و دشمن دارن میزنن و ما نمیدونیم چی کارش کنیم. فقط اینقدر بدونیم که باید یه همچین ماتریس پیچیده حل بشه مسئلهش. قرآن با روش شهید صدر که از نهج البلاغه یاد گرفته ایشون تحت اون روش استنتاقی به ما راهی رو یاد داد. ما این راه رو انداختیم، شد نهضت جهانی نهج البلاغه. الان به 34 کشور جهان رسیدیم و هر آنچه که آرزو شد داشتیم داریم آروم میبینیم. این 5 دقیقه آخر میخوام برم سر این قصه. به صلوات بفرستیم هستم برای سوالات ندارم. قرآن به ما گفت گفتمان انقلاب اسلامی یا هر گفتمان اصیلی 2 تا پیش نیاز برای تثبیت و گسترشش داره. 1، کتاب محوری. چرا؟ تو رو قبول نداره این کتاب رو بخونه. من امریکا بودم، اولین نامه حضرت آقا رسید به جوانان امریکا و اروپا. خوشون کلا بایکوت تو این حوزه. از زیر در ایشون زرنگی که شبونه رو فیسبوک داد که جوانای آمریکا رو شب تا صبح پای فیسبوک. اون جمله‌ش برای من که اونجا رو درک کردم و کار کردم جذاب بود و به زیرکی ایشون هورا کشیدم که نوشتم جوانان آمریکا و اروپا سخن رو از ما نپذیرند، خودشان برون کتاب‌های ما رو بخونن. قرآن هم میگه ببین کتاب است. پیغمبر یک کلمه به خود از خودش بذاری گردنشو میزنن. خودتون برید بخونید دیگه. ما رو گرفتار کتابی کرده که دوست میخونه بفهمه، دشمن میخونه بزنه نمیتونه. همه سر کار. کاری نداره. توی فرایند قرآن گفت اگه میخوای گفتمان انقلابیم تثبیت بشه، گسترش پیدا کنه، یک کتاب پیدا کن که تو اون کتابو بشناسی، عمیق انقلابی، اونم اینو بخونه بشنوه. نه یا آقای مهدوی که متحرک مسواک قشر خاکستریش هم بخونه. من والله نوشتم نهج عقود، نه قبلش مثل شما نهج عقود خونده بودم، این حتی ایهام داشت مثل شما شد. خدمت شما هستنم. گفت یکی کتاب محوری، 2 شخصیت محوری. یه شخصیت پشتیبان داشته باشه که خود این شخصیت اون جاذبه درجه 1ش نگه کتاب خیلی خوبه ولی خیلی انتظاریه، مگه میشه ما این نگاه رو برداشتیم و رسید به تحلیل که اینکه خیلی خوب گفتمان انقلاب اسلامی رو با چه کتاب میشه گسترش داد. 17 تا شاخص در آوردیم که ازش میگذاریم و این 17 شاخص رو یکی یکی رو کتاب ها گذاشتیم. تو رو خدا بعد جلسه نهی بگی چون نرتی قرآن ترویج کنیم. داریم دلالش رو گفتم دیگه. ما 17 تا شاخص مثل اینکه متناسب با حکومت اسلامی باشه چه باشه گذاشتیم یکی یکی رو منابع بررسی کردیم، دیدیم یه 15 تا رو داره، دو تا نداره، یکی 10 تا داره، یکی 7 تا نداره، تا رسیدیم به نهج البلاغه. با این نگاه نهج البلاغه رو شروع کردیم به خوندن که جز تعدادی خطبه‌های زهدی تکراریش از قبل از این چی نخونده بودیم، دیدیم عجب چیزی که دنبالش می‌گشتیم همینجاست. اول علم اجمالی مدت‌ها من تنهایی فقط نهج البلاغه خوندم، شده به تفصیلی کتاب رو برداشتیم رفتیم در خونه قرآن گفتیم پیداش کردیم شخصیتش هم بی‌نظیر. چیکار کنیم حالا با این کتاب این بشه؟ قرآن به ما یاد داد دو تا راه برد و دست بگیر کار جلو میره. یک آسانسازی، دو ارزانسازی. ببین ما قرآن چیکار کردیم؟ ولقد یسرنا القرآن لذکر. برای چی؟ برای اینکه کسی جرأت نکنه بگه من نتونستم بخونم. فهل من متکرش استفهام توبیخیه. آسانسازی کن، بذار همه بخونن. چرا خودشون بخونن؟ چون تو که بری تفسیر کنی میگی نه چون انقلابیان دارن تفسیر برای میکنن. بذار خودش بخونه. علی علیه السلام با فرقون که سهده با خاور میره رو نظام بینشیش. قدرت جاذبه امیرالمومنین و منطقش وقتی تلفیق شد تمام اون چیزی که تو نتونستی رو راحت پیش بره. امروز داریم میبینیم این دیگه طرح نیست، تجربه است. آسانسازی و بعدم ارزانسازی. چرا ما بعد از دهه 60 یکی از اشتباهاتی که کردیم کار فرهنگی رو گرون کردیم؟ گفت انقدر ارزون کن به دو جهت. یک، وابسته به این سازمان و نهادی نشی که با رفتن این اون اومدن بزنن این وانوارش کنن. دو، کسی به بهانه نداری و مشکلات مالی محرومش. قرآن رو بوسیدیم نشستیم پای کار، یک روشی ابدا کردیم که عرض کردم اون روز به لطف خدا بدون یک منساخ خدایه یا بودجه ما به 34 کشور دنیا رسیدیم و مذاهب مختلف رو درگیر کردیم. تو اون روش ما یک گام از چهار گام نهضت رو رو کردیم، سه گامش رو پنهان کردیم. گام اول فقط خوندن مثل قرآن، قرائت، تدبر، تفسیر، تعبیر. ما هم گفتیم قرائت یعنی خوندن، تدبر، تفسیر، نظام سازی. یه هرمی طراحی کردیم تحت اون هرم سرمایه اجتماعی انقلاب که داریم جذب میکنیم. تو قاعدش امید 20 میلیون نفر داریم که به امید خدا میرسیم که فقط نهج البلاغه رو بخونن با نگاهی که ما داریم میدیم. یه این درصد بیان بالاتر تدبر کنن با مبنای تطبیقی که از آداب و صلات یاد گرفتیم. بعد از اونا آ درصد بیان بالاتر تفسیر بخونن، یعنی تفسیر بفهمن با اندیشه امامان انقلاب. از اونا بی درصد اندک نخبگانی بیان بالا نظام سازی کنن، یعنی احجاقا بذارن پایه و بیسشون نظام تعلیم تربیت، حالا برن سراغ قرآن روایات در بیارن، نظام رو بزن، نظام مادیات، نظام. این 1340 مسئله یکیش سرمایه اجتماعی انقلابی که داره آب میشه. باور کنید داره آب میشه. اوائل امسال آقا به سردار غیب پرور فهموندن ببین گزارش ها بزر کنار، 7-8 میلیون نفر میتونی سازماندهی کنی. چند ماه بعد آقا تنزل کردن فهموندن حالا 4-5 میلیون نفر چی؟ و ما نمیتونیم تا این اندیشه ها رو جدی نگیریم، کار رو جدی نگیریم. ولی ما به لطف خدا تو نهضت جهانی نهج البلاغه افغان داریم بی سر صدا جمع میکنیم و اخیراً خود حضرت آقا حالا میزن. ما تو این فضا گفتیم خیلی خوب، گام اول اینه که مردم رو جذب کنیم، حالا سازماندهی میکنیم، احراز کنید، هویت بدید مال ماست. یه روش ابداع کردیم امروز از بچه ابتدایی تا آیت الله عظما خودش نهج البلاغه میخونه و میفهمه که روش خیلی ساده است. تو ابتدای کتاب هامون هم گذاشتیم که وقت نیست. با این روش راه افتادیم تو کشور، آسانسازی کردیم، ارزانسازی. از روز اول که من تنها بودم، الان فقط در ایران 8-9 هزار خواهر و برادر طلب و غیر طلب برای نهضت کار میکنن. اولا هممون مجانی کار میکنیم. 85% ملت ایران کارمند هیچ ارگان و نهادی نیستن. ما برای 85% مفت کار میکنیم، برای اداره پولی جمعیتی. دو، دیدیم کتاب گرونه. ما روش اونه که هر ایرانی باید کتابی دستش باشه. کتاب آقای دشتی، چون ما ترجمه دشتی رو پسندیدیم تو 70 و چند ترجمه نابوس کامل، دیدیم کتاب هم بی کیفیت هم خیلی گرونه. بکیم گرونیش هم کاذب. دوستان شما جوانای ادعای نهضت خودشون رفتن کتابو خیلی خوشگل طراحی کردن، ما کلشو به هم زدیم، ویراستاری کردیم، فونتشو درست کردیم، همه کار کردیم. 8-9 مدل نهج البلاغه آماده میکنیم برای مردم، ترجمه خالی، قطعه فلان، بزرگ، کوچیک، هر جور. این استاندارد کتاب ماست. خب میخوام بگم کار باید کرد و کار شدن یه اتفاق. نهج البلاغه رو آماده کردیم، همین کتاب الان ببینید که هیچکی نداره جز نهضت. با بدترین کیفیت تو همین کتاب‌های دشتی به این قدچاپ میکنن، بدترین صحافی و چه و چه، تو شناسنامه‌اش زده 50,000 تومان. و این دروغه، حداقل 37,000 تومانش دروغه. بچه های شما تو نهضت رفتن وایسادن این لوگوی نهضت. این علی رو باید میخوندیم از جامعه. ما همین روش ساده‌ای که گفتیم تو مقدمه‌اش آوردیم، روزی 10 دقیقه به مردم میگیم بخونید، جدول کردیم و یه اضافاتی. کتابی که امروز میگن گرونه با این صحافی چاپ میکنیم و یه شبکه مورگی مردمی برای توزیع درست کردیم، پشتش هم شمارش رو زدیم، یه شمار موبایل شما توی از یاسوج و کهنوش بگید تا تایباد و گناباد فقط زنگ میزنید، 2 روز بعد هر چند تا خواستی. الان که زده 50,000 تومان تو شناسنامه‌اش که دست دیگران شبکه چیزش، ما پشتش نوشتیم هدیه کتاب در سراسر کشور بیش از 16,000 تومان جایزه است، خودمونم دستش میدیم. چرا؟ چون میخوایم کار مردمی بشه و این کار مردمی آسانسازی و ارزانسازی بشه. بعد چی میشه؟ میاد میخونه میده هر چی تو فکرش داشته که برعکس داره میشه. خطبه 27، رئیس اختشاشگرای یه شهر خیلی مهمی در کشور، 96 من رو دعوت کردم با اینا حرف بزن، دانشجو قطعان بود ولی خب ما زدیم به رگه سمت دیگری و حساسش نکردیم رو نظام و آقا و چپی و اینا، رفتیم توی باغ دیگه. نهج البلاغه رو به جمعشون هم معرفی کردیم، نفر یه دونه دادیم رفتیم. 3 هفته بعد خودش به من زنگ زد گفتگو حالا چطوره. بعد گفتم با من تازه امروز فهمیدم ما خیلی احمق بودیم. گفتم چرا میگی؟ گفت این همه رفتیم گفتیم به مردم نه غزه نه لبنان پول ما رو بشون اسد بده، واقعا فکر میکنیم داریم برای کشور چه میکنیم. امروز به خطبه 27 رسیدم، میدم علی که برعکس میگفته، میگه مردم یادتون اول حکومت شب و روز به شما گفتم برید بیرون تو شام با معاویه بجنگید تا دیر نشد، گوش نکردید، بهانه آوردید، حالا بشنوید. دیروز یاران معاویه اومدن تو کشورتون، مرزدارانتون رو زدن، ریختن تو شهر انبار، رفتن تو خونتون، ناموستون تنها بوده، جواهراتش رو ازش گرفتن، تهدیدش کردن، چه چه. حالا کی داره برنامه یه سردسته اختشاشگرای مرکزی که از استانه کراش حاجه ها ببین چی میگه. میگه یاران معاویه اومدن امنیتتون رو به سخره گرفتن، ناموستون رو حد کردن، اموالتون رو غارت کردن، برگشتن در حالی که از دماغ یکشون خون نیمه. بعد نوشته که خار و ذلیل شد به خدا سوگند، هر ملتی که درون مرزهای خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. چرا نفهمید؟ این نگاه رو فعلا ما بهش رسیدیم. گفتم دیگه از اینجا به بعد وقتم شد، از اینجا به بعد من شمارم میدم، هر سوالی نقدی دارید بیاد و الا قیامت شما پاش بایستید تایید کنید پاشید. امروز ما در نهضت جهانی نشوخن خسته از 20 و 30 سال چند سال کار دویدن از این طرف اون طرف، 5 سال چسبیدیم به این کار و داریم جمع میکنیم. کیسه داشت در میاد بعدم، فقط 2-3 جمله در پایان عرایزم به عنوان بالاخره حسن ختام بگم. 2 سال بعد از که این فکر خدا عنایت کرد و شروع کردیم، ما بیانات حضرت آقا رو رفتیم در آوردیم نام نهج البلاغه و دیدیم دوباره کنف شدیم. ایشون 36 سال اون جلوتر وایستاده. 2-3 جمله از عبارات ایشونه، عین عباراتشونه بدون یه واو کم و زیاد که رو سایت بتونید در بیارید. 1. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. 2. نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. 3. که تیر خلاص رو به من زد این بود، نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را میتوان آیین نامه انقلاب شناسید. و من نمیدونم ما که نهج البلاغه نخوندیم چجوری پشت فرمون انقلاب بدون آیین نامه نشستیم. عذر میخوام که وقت نشد سوالاتون جواب بدیم، تعهد میدم هر چی سوال مکتوب دارید جمع کنید من جواب میدم، شماره من بنویسید هر کاری داشتید زنگ بزنید. 0912
ساعت تماس
922 63 45 912 922 63 45 تلگرام که نداریم، ولی ایتا سروش فلان خیلی مفصل کار ما، سایت هم داریم، مهدوی ارتل نهج و بلاغه. یکم با هم آشناشیم، میخوام شماها بیاید کار کنید رو حوزه نهج و بلاغه با همین نگاه نهزن، هر کدوم یه لشکر دست بیدید. برای کتاب هم یه شماره از خواستید زنگ بزنید براتون بیارم، 912-703 812-703-85 80. من از مسئولین محترم میخواد خواهش میکنم اصلا خودشون زنگ بزنن آقای حسینی، ما کل محصولاتو بیار اینجا بذاره نمایش بده، هر چی خواستن خودشون انتخاب کنن. صلوات